همچی که میدونیم یک شنبه ها عزیزان برنامه آقای کاوه محسنی شروع خواهد شد تا چند لحظه دیگه، که خوشبختانه خدمت شما عرض بکنم که آقای کاوه محسنی مهمان عزیزی رو دعوت کردن که خوشحال میشیم امروز از دوست عزیز و وطن پرست دیگه ای هم بیشتر آگاهی به دست بیاریم، به خصوص در رابطه با اقتصادی، موارد اقتصادی.
من تلفن آزاد کردم که هر لحظه آقای کاوه محسنی بیان، ولی تو این میان میتونم تقاضا بکنم از مهمان، از کجا جمعه مهمان عزیز آقای کاوه محسنی، شما خودتونو معرفی بکنید، خواهش کنم تا ایشون تشریف بیارن.
بارک خندانی هستم، کاوه محسنی همکاری دارم روی سایت ایران دزیست، چون از من خواسته بودن که امشب تو برنامه‌تون بیام تا راجع به کوروش آریامنه صحبتی بکنم. امسال میشه 14 سال کشته شدنش در پاریس. کوروش آریامنه رو من از طریق خانوادگی میشناختم، داستان آشنایی میتونی بود شب عروسیم یک آقای به من نزدیک شد و خیلی با شوق و اینا با کلیدی درفش کاویانی داد و من تعجب میکردم که چرا این آقا اینقدر شروع اینا دارد، متوجه شدم باشون آشنا شدم، خوشحال بود از اینکه من به اصطلاح عقد ازدواجم نه به طریق اسلامی بلکه از طریق باستانی با یه متن ساسانی اجرا کرده بودم. این یک آشنای خانوادگی شد و متاسفانه طولی نکشید، چون 3 بعد ایشون در پاریس کشته شدن. کوروش آریامنه بدبختانه باید بگم 2 کشته شد، 1 از طریق جمهوری اسلامی، 1 شاید از طریق دوستان که شاید اون رگ اسلامیشون یا رگ چیز اون افکار کوروش آریامنه رو چندان باور نداشتن ناراحتش میکرد. کوروش آریامنه در مشهد در سال 1313 هجری به دنیا آمد، تحصیلاتش هم اونجا دنبال کرد، بعد به تبریز رفت در دانشگاه ادبیات خوند، سپس دیرتر به فرانسه اومد، چند دکترا گرفت، یکیش در کریمینولوژی بودش، یک تز دکتراش هم درباره قتل در کشورهای اسلامی و اصولا نقدش بر اسلام و به ویژه در جامعه ایرانی به پیش از انقلاب اسلامی برمیگرده، برای همین شاید گفت یکم اصیلتر از خیلی دیگران بوده، چون نیازی نداشت که خمینی رو ببینه، جمهوری اسلامی رو ببینه و به ماهیت این به صورت طرز فکر پی ببره. خب مسلمان با انقلاب اسلامی به از ایران گریخت و به پاریس اومد و فعالیت سیاسی خودش رو اینجا دنبال کرد و خب یکی از پیشکسوتان بود در اینکه انقلاب اسلامی رو در ایران، انقلاب خمینی رو یک پدیده مارکسیستی یا یک پدیده انقلاب بلی نمیدید، بلکه اون رو ریشه‌اش رو در خب اسلام میدید، اسلامی که 1400 سال پیش با زور به ایران اومده بود و دیگه دنبال این که کی چپیه کی راستیه کی فداییه یا این چیزها نبود، اون ریشه واقعا اصل باستان رفته بود که خب همین دینی بود که بر ایران به زور آورده شده بود. از این را یک جنبشی درست کرده بود، پاسداران فرهنگ ایران، یک روزنامه ای را در می آورد به نام پیام ما آزادگان که خیلی ها باشد با اون آشنا باشن. در پیام ما آزادگان یک لحن خیلی تندی رو چه نسبت به عرب ها و چه نسبت به دین اسلام به کار می برد و این برای خیلی ها باور نکردنی بود و اون رو تهمت بهش می زدن که این حتما با جمهوری اسلامی رابطه داره، که این همه با بیپرده و با دلاوری بتونه صحبت بکنه و خب روزی که کشته شد روشن شد که چنین چیزی نبود و واقعا آدم دلیری بود که این کار رو می کرد. بسیاری ازش خورده میگرفتن و میگیرن شاید هنوز که چه لزومی داره ما پرخاش کنیم، دشنام بدیم به اسلام. این را حالا میشه راجع بهش بحث کرد، آیا درسته درست نیست اینا، ولی چیزی که بود اینه که یک تلسمی رو در ایران این کوروش و یمنه شکست، یعنی این که به مردم نشون داد که اگر ما اسلام پوش بدیم نه سنگ میشیم نه دنیا رو میشه و در نتیجه میشه خیلی چیزها رو که برعت صحبت کردنش رو نداریم راجع بهش بحث کنیم. و پس از مرگش درستی یک دوره خیلی ها ترسیدن و رفتن در گوشه قایم شدن اینا، دیدیم که به ویژه با این گسترش اینترنت و اینا هزاران هزار روش آریامنش در اومدن و امروز حتی در خود ایران نقد اسلام کار ترسناکی نیست و این رو میشه گفت ما مدیون کوروش آریامنشیم. و واقعا میشه گفت در تاریخ ایران کوروش آریامنش یک جور نخستین کسی بود که با این صراحت با یک دین بیگانه که بر ما تحمیل شده بود، چه خوب چه بد کاری نداریم، رفت و باش ستیز کرد. در اول آغاز حرفم راجع به مرگ دوم کوروش آریامنش گفتم، دلم میخواد که راجع به این موضوع یک صحبت کوچکی بکنم. کوروش آریامنش نام اصلیش تا مظلومان بودش، خب چون هم رضا هم مظلومان هر دو عربیه اینا رو پیش نمی اومد و نامش خوش گشته بود کوروش آریامنش. روز به اصطلاح در گورستان پرلاشز در پاریس مراسمی بود که اونجا سوزونده بشه، بدبختانه حتی خانوادهش دوستان هرگز این نام کوروش آریامنش رو به کار نبردن و هی تاکید داشتن به اینکه بگن رضا مظلومان. و خب این بزرگترین توهینی بود که به این آدم میشد کرد. حتی یکی از بستگانش در آخر یه اجازه خواست و رفت بالا و از خداوند درخواست کرد که گناهان کوروش آریامنش رو بهش ببخشه. و منظور این حرف خب کاملا روشنه چیه، آدم خیلی جا خیلی حرفا رو نیازی نیست که بگه. و بعد از اون هم حتی مراسمی در جای دیگه اجرا شده بود و اینا، بسیاری تاکید داشتن که کوروش آریامنش هیچ دشمنی نه با اسلام نه با عرب ها داشت و اینا. و این هم خب حالا ما میتونیم مخالف عقیده یکی باشیم، نیازی ندارید که یک چیزی رو عکسش رو وانمود کنیم. کوروش آریامنش نه با اسلام سر خوشی داشت نه با عرب ها و این رو خب باید گفت و اصلاً احترام انسانی که ما وانمود میکنیم دوستشیم نگه داشت حتی اگه با عقایدش مخالف باشیم. این داستان کوتاه کوروش آریامنش رو این شکل برای شما گفتم. اتفاقا امروز حالا به اتفاق نوه کوروش آریامنش رو که بچه کوچیکی دیده بودم در جشن مدرسه‌ای که پارسی هست و در پاریس هستش، منظور من از این حرف این بودش که کوروش آریامنش اون راهی که رفته هنوز زنده است، کشته شدنش نه تنها سودی برای جمهوری اسلامی نیاورد بلکه غریزه‌ای در خیلی‌ها ایجاد کرد. و من فکر میکنم که شاید حتی اهمیت کسی مثل کوروش آریامنش پس از مرگش بیشتر شد تا پیش از مرگش.
جناب خندانی،
بله.
من فکر کنم شما اینطور که میفرمایید ایشونو کشتن،
بله.
اگه بیایم مقیاس بکنیم با شخصی مثلا مثل فولادوند، ایشون هم تو خود همین کشور انگلستان نشسته بود و مسئله اسلامی رو داشت به اون صورت میگفت. من البته از شخصیت بیان ایشون چیزی نشنیدم، ولی از گفتار شما متوجه شدم که ایشون انتقاد میکرده و اون طلسم خرافاتی که توی سر مردم بوده رو به زبان می آورده و این نوع اطلاعات اسلامی معمولا دشمنانی داره و کشنده خواهند بود، در صورت که امثال فولادوند به نظر من اعتبار می بخشه به جبهه خرافاتی اسلامی. شما چجور فکر میکنید؟
من فکر میکنم که اصولا راه مبارزه همیشه یکی نیست، هر کی یک راهی رو میره. گاهی اوقات همون موقع من بیاد دارم ایراد گرفته میشد به کوروش آریامنش که کارهاش الزاما علمی نیست یا اینکه فحاشی زیاد میکنه و باید این انتقادها رو به شکل علمی برد و اینا. خب این میشه هر دو کار رو کرد. من فکر میکنم اون بلسپ شکستن گاهی اوقات خیلی اهمیت داره، اینکه آدم بتونه آزادانه راجع به یک مطلبی صحبت بکنه بدون اینکه ترسی توش باشه. و این من فکر میکنم هم کار مثل فولادوند مهمه، هم کاری مثل روش آرگامنش و راه های دیگه. همیشه یک راه وجود نداره برای مبارزه.
آقای خاندانی گرامی، من جمله هستم، خیلی خوشحال هستم صدای شما رو در پایگاه طلوع میشنوم. در رابطه با گفتار آقای آریامنش واقعا روحشون شاد، ما احتیاج داشتیم بعد از اون توطئه جهانی که در کشورمون انجام شد، ما احتیاج داشتیم بدونیم که ریشه از کجا بود واقعا، که خب تا اینجایی که الان همگی بهش برخورد کردیم ریشه بود که اینها به قول شما از 1400 سال پیش شروع کردن به کاشتنش و بعد دیدیم که چگونه ازش بهره برداری کردن. واقعا افرادی مثل آقای آریامنش، من هم به اون صورتی که میبایست اطلاعات داشته باشم در رابطه با ایشون ندارم، ولی از خوبیای ایشون نسبت به طور کل یک وطن پرست به معنای واقعی نه با نقاب، ایشون رو باش آشنا هستم و گفتار شما هم درست است. این راه مبارزت، چرا که ما اگر واقعا از اون اول میپرداختیم به ریشه و دنبالش رو میگرفتیم که چه چیزی باعث واقعا به جای اینکه ما پیش روی بکنیم پس روی کردیم چه بود، یکی از مهمترین دلایلش هم همین بود که به جای دین یک ریشه خرافاتی و بدون علم و عقل و منطق در کشور ما رشد کرد. امیدوارم مثل آقای آریامنش وجود داشته باشن که دارن، من میدونم یکیش آقای مهدی شمشیری هستن که اگر ما بتونیم واقعا اون موقعیت رو داشته باشیم که بپردازیم علمی واقعا به اسلام که چگونه پیدایشش بود و آثار و اذیتش تو کشور ما.
بله، من مطمئنم که این راهی که کوروش آریامنش باز کرد یک شاهرایی شده امروز. و همونطور که گفتم اون بود 15 سال پیش، خب یک نفر بود مثل کوروش آریامنش که دلاوری گفتن این حرفا رو داشت. امروز صدها سایت هست در همه جای دنیا که دیگه بدون ترس حرفشون رو میزنن و امروز خیلی مقایقا باعث تأسف که هنوز میبینیم بعد از 30 سال مسائل سر مسائل، آیا این توده‌ای بود یا اون فدایی بود یا نمیدونم چی بود اینا. مسئله که مسئله اصلی خب مسئله اسلامه، در ایران یک انقلاب اسلامی شده، این انقلاب چپیه نه انقلاب کمونیستی، و ما تا به این نتیجه نرسیم چیزی رو هم نمیتونیم مشکلی رو هم حل بکنیم.
کاملا بله.
گذشته از تمام این اطلاعاتی که شما فرمودید، کلن من اینطوری که مطلع شدم شما در موارد اقتصادی هم تجربه زیادی دارید، در این مورد هم اگر دوست داشته باشین در خدمتون خواهیم بود.
فرصتش که شما لطف دارید، نمیدونم واقعا من بتونم بگم چنان اطلاعات زیادی دارم. به هر حال کوشش میکنم که تا اونجایی که میتونم با کاوه محسنی همکاری بکنم در این راه و در خدمتتونم هستم.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم صحبت آقای مهدی شمشیری شد و اطلاعاتی که ایشون دارن، اطلاعاتی که آقای بابک مجزا، البته داخل پرانتز محمد مجزا، ولی من خیلی دوست دارم ایشونو با نام که خودشون انتخاب کردن، همطوری که این عزیز نامی برای خودشون، همطوری که منم خودم رسماً قانوناً اسممو ریمون نیوتن کردم به خاطر فرار از اون قلاب هایی که به ما انداخته بودن. آقای مهدی شمشیری در یک فرصتی به هر حال، چون الان ما درگیری آزادی کشورمون رو داریم از این هجوم اشغالگران، ایشون یه مطلبی رو فرمودن و اون مطلب فقط یه اشاره علمی بود نسبت به اسلام، که طبق تحقیقات ایشون از 400 سال پیش مسئلهی به نام خمس رو انگلستان وارد اسلام کرد که از اون بتونه یک بوجهی باشه برای ایجاد فیضیه قوم و همچنین منبع درآمدی باشه برای مزدوران سیاست اسلامی، که تا الان میبینیم چقدر در این مسئله پیشروی و پیروزی داشتن، حتی انقدر این زیاد بوده و قدرتش انقدر زیاد شده که در امریکا هم اینو در اون سیاست هم قاطی شده. امیدوارم که بعد از اینکه واقعا ما بتونیم این آزادی رو از یعنی برگشتن قدرت به مردم انجام بشه، بلا فاصله ما میتونیم این مسئله رو هم از وجود آقای شمشیری، هم از وجود آقای بابک، هم از وجود شما و دیگر عزیزان استفاده بکنیم. واقعا که منم خودم قبول دارم این مسئله رو، ولی الان چون میبینم که دو قسمت میشه این درگیری ها، به این خاطر تمام قدرت رو از اون جناحی گذاشتم که دینی نباشه، چون وقتی صحبت دینی رو میبینم ایادی انگلیس توی رادیو تلویزیون ها دارن انجام میدن، ما رو مستقیم دارن درگیر میکنن با دو جناح، یه جناح اشغالگری، یه جناح سیاسی اینا که اسلامیه، و مسلماً روشنگرایی در این مورد، و من پیشوازش میرم بعد از این که ما از پل پیروزی بگذاریم. خواستم نظر شما رو بدم.
خب این چیزی که شما گفتید راجع به انگلیس کاملا درسته. اصولا انگلستان و پیش از اون حتی هلند، در اندونزی، انگلستان در هند، با کمک اسلام و با کمک مسلمان ها که در این کشورها اقلیت بودن، دست گذاشتن دو کشور دارن، چه استعماری هلند و انگلیس، بر تمام یه بخش بزرگی از آسیا، در هند با کمک سلاطین اود بر هندوها غلبه یافتن و با پول همین سلاطین اود هم بعدها در نجف و کربلا و اینها به سایی حالت چی میگن پولهایی گذاشتن که باش طلبه تربیت کنن و اینا. و انگلستان و امروز هم آمریکا، همه جا با کمک این مسلمان ها، حالا گاهی اوقات اسلام را آوردن، گاهی اوقات بر علیه عثمانی، خودش کشور مسلمانی بود، پان عربیسم رو درست کردن. ما خب درگیر اینها هستیم، یعنی ما نه تنها درگیر اسلامی که 1400 سال پیش ایران اومد هستیم، بلکه درگیر یک اسلامی هم هستیم که انگلیس برای ما درست کرده که به این شکل در ایران وجود نداشت. و این رو خب ناچاریم باهاش بالاخره کاری بکنیم، نمیتونیم هم بگیم که همه اینها رو میذاریم برای بعد. امروز چه پاسخی داریم؟
آقای خندری گرامی، در رابطه با پان ایرانیست صحبت کردین شما؟
پان عربیست میگفتم، پان ایرانیست، پان عربیست رو، این هم یک پدیده‌ای که انگلیس ها درست کردن برای از بین بردن عثمانی، بلش ترکیه در اومد و ترکیه هم امروز یه سگ خیلی وفادار انگلیس و آمریکاست و کاملا معاش شده است.
خب
در ضمن خدمتتون عرض کنم که آقای کاوه محسنی هم اینجا تشریف دارن، درود به ایشون هم میفرستم.
بله من درود دارم خدمت شما و خدمت بابک عزیز. من یکم مشکل داشتم واسه گرفتن تلفن.
منم درود دارم شما خدمت شما عزیز آقای محسنی.
بله بله من استفاده کردم از اطلاعات بابک و به هر حال دیگه حالا اگه بحثی هست من به این مسائل در مورد دکتر آریامنش زیاد وارد نیستم و اطلاعات اصلی پیش بابک. من فقط یک چیز مازم اضافه کنم، درسته که افشاگری رو اسلام درستی دو همیشه با بابک زیاد بحث بکنیم، همیشه با هم موافق نیستیم. ولی
چقدر خوب میشه این بحثایی که با هم موافق نیستین و لایف داشته باشین، خیلی ما سود خواهیم برد.
باش من نه یعنی که روی همه اصول موافقیم، ولی بابک الان گفت انقلاب اسلامی بوده، به نظر من بیشتر یک کودتای نفتی بوده تا انقلاب اسلامی، و البته اسلام هم توش نقش مهمی داشته، همیشه آخوندها در کنار انگلیس بودن، ولی کمونیست های ایران هم همیشه کنار نفتی ها بودن. این مسئله نفت به نظر من اهمیتش بیشتر از مسئله اسلامه، چون قبل از اینکه اینها بیان وارد بازی اسلام بشن، اگر اینها نباشن یعنی میشه با اسلام کنار اومد، تو خیلی جای دیگه اسلام با ادیان دیگه کنار اومده، چون این مسائل نفتی و منابع زیرزمینی به اون صورتی که در مملکت ما یا در اندونزی الان بابک میگفت وجود نداره. من تنها ایراد اشکال اختلاف کوچه من با در این با بحث شما
این داستان خب شرکت های نفتی این درسته کاملا، ولی چیزی که هست اینه که همین شرکت های نفتی حالی پیش از اون کمپانی هند شرقی بود که توی همچه ایران چه توی هند و اینها همه جا برحال مسلمان ها رو گیر آوردن که متحدشون بشن. خب اینم یه پرسش انگیزه، چرا در کشور دیگه کسای دیگر رو گیر نیاوردن؟
و بعد یه چون هم ملی نیستن، این ملی بودن که این برنامه اتفاق نمی افتاد. بعد هم یه وارساق و دو زن اومدن اینجا بخور بخور، مثل همه جای دیگه، هر جایی که آخوندبازی برنامه باشه یا کلیسا این چیزا مسائل مادی توش بیشتر مسائل تا مسائل معنوی. در حال همونجور گفتم من زیاد وارد نیستم که بتونم با بابک بحث کنم و نظریاتش فوق‌العاده جالبه و امیدوارم که هفته های آینده اینجا بیاد اگر صحبت داره یا به هر حال میخواد یه برنامه داشته باشه دیگه، نمیدونم خود به خود شب بره.
با کمال می
اگر واقعا بتونم حتما
خیلی هم خوشحال میشیم که به هر حال یه همچین بحثی رو، چون در این پایگاه ما اصولا سعی میکنیم اطلاعات رو به مردم بدیم، راهی رو یا مسیری رو بهشون نمیگیم، ما اطلاعات میدیم خودشون تجزیه و تحلیل میکنن که ببینن و چه راهی باید برن که اون موفقیت انسانی، معنوی، حقوق بشر و هر چیزی که ما اینجا حس میکنیم یه انسان داراش هست از هر نظر اقتصادی، سیاسی، خیلی خیلی ممنون میشم که اون مجموعه تحقیقاتتون رو لطف کنید با شنوندگان عزیز این پایگاه در میون بذارید، خیلی هم خوشحال خواهیم شد.
بعد الان بابک اتفاقا اشاره به مسئله جالب میکرد که ترکیه یک سگ وفاداریه در خدمت آمریکا و انگلیس، و در واقع صحبت بسیار جالبیه، چون این انگلیس ها این ترکیه لامذهب و لایک رو در دل دنیای اسلام جا دادن که اونجا یک پایگاه تفرقه ایجاد کنن، بعد آمدن اسرائیل رو کنارش درست کردن برای پایگاه تفرقه دوم، و بعد از اون آمریکایی‌ها اومدن دوباره ترکیه رو مسلمان کردن که این ترکیه وفادار رو از دست انگلیس‌ها بدزدن به نفع خودشون. و الان یه عادتی پیش اومده که اگر مقدس این ترکیه مسلمان نوکر آمریکا نجات پیدا کنیم، دوباره گرفتار اون ترکیه لایک نوکر انگلیس خواهیم شد. و واقعا یک مشکل عظیمی هست. باید همه اینها، همه این مسائل آدم در نظر بگیره وقتی به مسائل نگاه میکنه و این آیندهی رو که بعضی رقم میزنن به هر حال دوست دارن که شاید چه میدونم آمریکا برنده بشه در ایران، توی آمریکا هستن زیاد از اینها در صدای آمریکا کار میکنن یا اون خواهران برومند و غیره، آینده ایران به همین صورت ترکیه خواهد بود. یعنی که اگه بهش بگه برو با فلانی بشین حرف بزن، باید بری بشین حرف بزنه. اگه بهش بگه زنها باید تمکی چادر سر کنن، باید چادر سر کنن. یعنی واقعا هیچ ارزشی نداره اینجور آزادی که هدیه شده باشه از طرف یک حور بیشا خودوی مثل آمریکا که کاملا قدرتشو داره هر گونه دستوری به یاران خودش بده، که یکی از نمونهش همین دفتاری که برزیل شروع کرده در بازی ایران و بسیار قابل تعاملی که اتفاقا موضوع برنامه امشب من هم هست در بعدن.
بسیار عالیه جناب محسنی. من متوجه شدم که در این مسابقه بین انگلیس و امریکا به یه توافقی در کشورهای زیر دست خودشون رسیدن و اونم ائتلاف کردن گروه های سیاسی برای یه دولت جدید، درست مشابه همین رو من تو خود انگلیس دارم میبینم، الان هم سرصداشو تو عراق دارم میشنوم و تو ترکیه هم یه خورده یه همچین مسائلی رو دارم میشنوم. شما هم چیزی در این مورد اطلاع دارید؟
حالا میدونی که من با شما کاملا موافق نیستم در این زمینه. در واقع برای من این دو کشور در جنگ کاملا. این هفته اتفاقا یکی از مسئولین یکی از تیم تنک های فرانسه دیدم، اون هم با من موافق بود و همین مسئله اون پلتفرم اون سکوی دریایی رو مطرح کرد که چجوری شده که وقتی که یک سکوی میتره که به هر حال اون جایی که نفت در میامده بلا فاصله درشون میبندن تا اگه لوله ای چیزی خراب شده باشه، ولی این لوله بی پی همینجور یه ماهی داره نفت ازش در میاد و انفجاری که اونجا شده یک انفجار غیر عادی بوده، هیچ عادی نبوده و به هر حال چیزی وسط دریا هر گونه حمله ممکن بهش شده باشه. و خب انگلیسی نمیتونه بیاد بگه که آمریکا به من حمله کرده، اجدر انداخته به سکوی دریایی نفتی من، و مجبور بیاد بگه که بله ما خب بد کار میکردیم و از این حرفا. و چیزی که شده اینه که این نفت 40 روز طول کشیده رسیده همه جای ساحل آمریکا رو ول کرده، عد زده اونجایی که محیط زیستش فوق‌العاده حساسه و گروه های طرفدار محیط زیست فعالن، و بلا فاصله یه گروه فیسبوک درست شده که ما نباید فراورده های نفتی بی پی رو بخریم. حالا که زیادی بعضی سوال برشون پیش اومده که آخه خب بالاخره آمریکا مگه هویج بوده که نیومده جلوی این رسیدن نفت رو بگیره که ما به این وضع بیفتیم، اومدن همه رو انداختن گردن اوباما و میگن این آدم نالایقیه و درست بلد نیست کارها رو انجام بده. و همینطور هم در مورد ایران یکم نالایقی کرده، ولی خب اگه نالایقی خب چون ورش نمیداری. این بازی هایی ده که اینها میکنن در ظاهر خودشون رو دوست هم دیگه نشون میدن، در ظاهر خودشون رو نالایق نشون میدن، ولی با همین بازی ها هم دیگر دارن سر هم دیگر میبرن. و واقعا به نظر من هیچ گونه سازشی بین اینها وجود نداره. سازش ممکنه لفظی باشه، همونجور که الان دعوای لفظی وجود داره بین برزیل و آمریکا، ولی برزیل دهمین همکار اقتصادی آمریکا تو دنیاست، یعنی که فرانسه ممکنه هفتمی باشه، برزیل دهمیه. یعنی اگه یکم آمریکا حجم رد و بدل‌های اقتصادیشو با برزیل زیاد کنه، اصلا فرانسه اوت میشه از تابلوی ده کشور اول وابسته به آمریکا. این برزیل در موقعیتی نیستش که با آمریکا دهن به دهن بکنه، باش در بیفته. اینا صحنه بازیه و در سیاست خیلی گفته نمیشه، ولی زیرزیرکی عمل میشه. به همون صورت انگلیس و آمریکا نمیتونن که بیان با هم دیگه در بیفتن، به هم تهمت‌های ناجور بزنن، چون باعث مسائل دیگه میشه. انگلیس مجبور خواهد شد از ناتو در بیاد، اگر از نیتو در بیاد از اونجا باید از افغانستان رو ول کنه، اگر از افغانستان رو ول کنه یکی از شانس‌های خودش رو برای اینکه در کنار آمریکا برسه به آسیای مرکزی از دست میده. واقعا این مسائل خیلی پیچیده. انگلیس بی خود نبوده که رفته در جنگ عراق شرکت کرده، این سهم میخواسته. اگر خودش اونجا چاه نفت داشت، به همون صورت که فرانسه داشت، مخالفت میکرد با جنگ آمریکا. و به این صورت نه اینکه اینها با هم موافق باشن، اگه با هم موافق بودن دیگه این مسائل ایران وجود نداشت. اگر آمریکا بگه ما باید تحریما رو عقب بندازیم، گوردون براون و ملکه مجبور بشن بیان بگن ما باید جلو بندازیم. من واقعا احساس میکنم که جنگ و این تنها شانس ما اتفاقا هست برای آزادی ایران که این گندبک های نرغور به جون همدیگه بیفتن و همدیگه رو خونسا کنن و در این بازی که پیش میاد، بازی جنگ، معمولا یک جمله معروفیه که انگلیس ها همیشه به نقل قول از هیتلر میگن وقتی جنگ رو شروع میکنی تنها چیزی که مطرحه بردن جنگه. چون معمولا وقتی جنگ رو کسی شروع میکنه دیگه نمیدونه، همه حساباش غلط در میاد، همه پیشبینیاش غلط در میاد و جنگ اینو به جاهایی میبره که نباید ببره و در اون موقع تنها کاری که باید بکنه بردن جنگه. اینا برای بردن جنگ باید دست به کارهای غیر پیشبینی شده بزنن و اون موقع است که وقتی که با هم مشغول باشن، وقتی که از سیاستهای پیشبینی شده خارج بشن، اون موقع است دیگه میان ممکنه پشت بکنن به جمهوری اسلامی و بگن آیا لازمه که با حکومت مثلا انگلیس ها اینو بگن با لازمه حکومتی در ایران بیاریم که دیگه آخوندها شانسشو نداشته باشن بیان جلو که وسوسه‌ای برای آمریکا باشه. تنها واقعا تنها شانس ما اینه که جنگ بین اینها شروع بشه و نتایج جالبی هم داشته که انشاءالله من در اختیارتون میذارم.
آقای کاوه محسنی گرامی، اگر لطف فرمایید اجازه فرمایید بخواستم نظرات آقای خنجانی رو هم در این مورد بدونم، نسبت به همین امریکا و انگلستان که نظری دادن در رابطه با ترکیه، اگر لطف کنم ممنون میشیم.
بله، راستش من خیلی با کاوه اونقدر موافق نیستم سر جنگ انگلیس و آمریکا، با هم اختلاف امکان داره منافع داشته باشن، ولی انگلیس و آمریکا همه جا با هم متحد بودن در خیلی سر خیلی چیزا، چون با هم منافع بسیم اشتراک منافع هم زیاد دارن و در انقلاب اسلامی برای من شکی نیست که این یک توطئه انگلیسی آمریکایی بوده و هر دو با هم این کار رو کردن و در چارچوب یک برنامه خیلی بزرگتری بوده برای که در جنگ افغانستان را افتاد و همه اینها بر علیه شوروی بودش. درنچه خیلی من باور ندارم به یه جنگ پنهانی گسترده بین آمریکا و انگلیس. بیشک با هم اختلاف منافع دارن، ولی تا اونجا که دارن با هم دیگه جنگ را بندازن، یعنی با هم دیگه بر علیه هم دیگه کارهای انجام بدن، زیاد باور ندارم.
به زور آزمایی این دو اعتقاد دارید؟
آره، شکی نیست، چون که در گذشتم دیدیم در سر اصولا تصاحب چاهای نفتی توی خلیج فارس از 1905 اینا خب خیلی به کارشون به جای باری کشید. یه مثالش داستان میجر ایمبری توی ایران که کشته شد، یک کنسول آمریکا بودش و این خود توطیه انگلیسی بودش. این مربوط میشه به 1921، سالایی بود که آمریکا در خاورمیانه داشت کم کم میخواست نفوذ پیدا کنه و هنوز زورش نداشت و در جریان ملی شدن نفت ایران هم جریان مصدق، خب ما شاهد بودیم میان آمریکا و انگلیس یه رقابت خیلی شدیدی بود، ولی این رقابت ها همیشه کنار گذاشته میشه موقعی که منافع خیلی مهمتر به میون میاد، یعنی رویارویی با روسیه با چین، چون که اینجا خب مسائل خیلی وخیم‌تر میشه، نه با هم این دو با هم وارد جنگ نمیشن تا اینکه بذارن یک روسیه چینی بیاد از این اختلافشون استفاده بکنه.
خدمت شما عرض کنم که یه موردی رو آقای کاوه محسنی اشاره کردن که من فکر کنم این جنگی که می‌فرمایند در حقیقت من تو انگلستان احساس کردم و همین مسئله همین بی پی بود که به هر حال ما خیلی از پروگرام های تحقیقاتی رو دیدیم که هر جا چای نفت میزنن همونجا اول شیر نفت رو کار میذارن و بعد از اون قسمت شیر نفت لوله میره پایین و معمولا هم کف دریا این کار رو دارن میکنن. تو این تصویر ها که ما دیدیم این لوله دو سه متر اون ورترش سالمه، این ورش شکسته، پس این لوله داره از یه جایی میاد و یه شیری. و مسئله این که امریکا کمک نکرد در جمع‌آوری این مسئله و برخورد دولت انگلستان با بی‌اعتنایی و همچنین سوالی که کنگره امریکا از نیپی کرد در مورد این که به من جواب بدید که این تصمیمو شما گرفتید یا دولت امریکا، هر دو تا جوابگو مکس کردن. من تغییر رنگ در پوست صورتشون دیدم و گفتن ما نمیدونیم، ما همینی که اطلاع نداریم کی تصمیم گرفته. عکس العملی که توی انگلستان من دیدم هیچی بود، یعنی انگلستان هیچ پشتیبانی از کار بی پی نمی کنه به خاطر اینکه بی پی رو در 15 سال گذشته ساپورتر حزب مخالف همین کنسرواتیو بوده و من فکر کنم همین درگیری که آقای کاوه محسنی میگن در حقیقت جنگ هست، همون جنگ اقتصادی است که اروپا رو الان به صورتی کرده که واقعا اروپایی‌ها دارن درخواست میکنن از امریکا برای گذاشتن این پول که الان به آلمان 450 میلیاردش رو پیشنهاد کرده. من اینطوری میگم آقای محسنی،
ببینید بی پی که شما میگین، بی پی یعنی اساره 200 سال استعمار انگلیس، یعنی تمام انگلیس همه دنیا رو اینا رفتن گرفتن، ارتش گذاشتن، آدم کشتن، الان بابک که گفته نماینده آمریکا رو کشتن، دولت مردان ایرانی رو کشتن، همه جای دنیا اینا قلع و قمع کردن، هم از این قلع و قمع یک جواهری ساختن مثل بی پی. شما بی پی رو رد بدین، موشک بدنین، بمب بزنین، بتره کنین، بعد به فیسبوک واسش برنامه سازی کنین که نتونه هیچی بفروشه، یعنی در واقع لگد زدین به تمامی امپراتوری انگلیس. این الان سهام ملکه انگلیس توشه. ببینید این یک مسئله بسیار عظیم، این که این پول این حزب داده و پول اون حزب داده نیست، این الان پول اینه که حزب هم خواهد داد، بعد پول اون حزب میده. بی پی یعنی انگلیس، بی پی اولین شرکت نفتی دنیاست، بیشترین سود نفتی رو توی دنیا میبره، ولی سه شرکت آمریکایی اکسون، اجازه بدید اکسون موبیل و چند تا دیگه که پشتشن، اینها همه نزدیکن به اون سه شرکت آمریکایی، نزدیکن به بی پی. اگر بی پی یکم افت کنه اونا به راحتی میان جاشو میگیرن، و اگر افت کنه وقتی که اونها جلو بزنن موفق خواهند شد که بعد از یه مدت کوتاهی این رو سرنگون کنم. من الان دروز سایت هم داشتم دنبال عددا میگشتم که پیدا کردم. ببینید اولین شرکت از درآمد نفتی تو دنیا شل، نصفش مال انگلیس ها، 269 میلیارد دلار در سال. دومیش اکسون موبیل مال امریکایی ها، 247 میلیارد دلار. سومیش بی پیه، 233 میلیارد دلار. یعنی اگه نصف شل رو شما بردارید 130 میلیارد میشه، جمع بزنید با مال بی پی که 230 داست میشه 360. اگه اکسون رو و شورون تگزاکو رو جمع بزنید میشه یه چیزی بیشتر از بی پی. ولی خب به هر حال اینا بسیار به هم نزدیکن، یعنی مساوی هن، گاهی این جلوه گاهی اون جلوه، چون درآمد این شرکت ها خیلی بالاست، ولی توی همین شرکت ها بی پی سودش از همه بیشتره. شرکت های انگلیسی سودشون نسبت به درآمد بالاتره.
آقای کاوه محسنی ببخشید، چند درصد شما فکر میکنید بی پی متعلق به سهم آمریکایی است؟
نه بی پی هیچ مال آمریکایی نیست
به هیچ عنوان،
100 درصد انگلیسیه. توتاله که 40 درصدش مال آمریکایی است. یعنی در از 118 میلیارد درآمد سالانه توتال 40 درصدش مال ایناست. یعنی در کل آمریکا میشه گفت در جمع‌بندی بزنین درآمد نفتیش از انگلیس بیشتره. ولی خب انگلیس کشور کوچکتریه و اینجا در این تابلوی که من دارم شرکت های دیگری که وابسته به انگلیسن اصلا حضور ندارن. مثلا اون شرکت ویتول که به ایران بنزین میفروشه، اون با این که دو تا کارمند داره، مثلا رئیس و یکیش توی ژنو نشسته یکیش دیگرش تو لندن، کل درآمدش معادل توتاله. یعنی انگلیس درآمدهای مخفی نفتی زیاد داره، مثلا چونم از ممکن از شرکت‌های نفتی که تو آفریقا تو آنگولا و جای دیگه هست درآمد داشته باشه که آمریکا نداره. یعنی اینها به هم خیلی نزدیکن و معمولا اینجوری شما هر زمینه رقابتی رو نگاه کنید، وقتی دو شرکت به هم نزدیکن یکیشون اگه یکم لغزش پیدا کنه و عقب بره اون یکی میاد تمام بازارها اینو میدزده. در کنار این آمریکا ارتشی داره که دیگه انگلیس نداره. واقعا انگلیس باید هر جور شده حفظ کنه هر چی که داره، همه ثروت‌هاشو، چون اگر یکم عقب نشینی بکنه واقعا سقوط خواهد کرد. و حرف بابک درسته که اینا همیشه با هم یکی شدن بر ضد روسیه، ولی موقعی بوده که روسیه آمریکا در جنگ با روسیه بوده، الان روسیه رو تقریبا نابود کرده و روسیه قسمت گازش خریده. ولی اگر آمریکا دست پیدا کنه به آسیای مرکزی، تمامی این قدرت بی پی که تونسته خودش رو مساوی آمریکا نگه داره زیر سوال میره و به نظر من جنگ از الان شروع شده، چون این انگلیسی ها خیلی بسیار دورنگرن و میدونن که اگه الان چارشو نکنن در آینده دوران سیاهی در انتظارشونه.
آقای محسنی، یکی از شرایط امریکا با بی پی این بود که میگفت این صدمه‌ای که شما به سواحل و خاک ما زدید موجب این میشه که بی پی یا هر کمپانی نفتی در دنیا توی آب‌های بین‌المللی میخوان چاه بزنن بس با اجازه امریکا باشه. اینو شما شنیدید؟
من نشنم.
آره. ببینید درست همون مسئله که تو 9/11 اتفاق افتاد یه قانونی امریکا گذاشت، گفت هر جای دنیا هر مسئله بر علیه انتظامات و امنیت امریکا باشه ما دخالت میکنیم، اینم به این صورت الان داره میگه که به خاک ما حمله شده با این طاعون نفتی و ما به این خاطر آبهای دنیا چون دیگه احتیاج به کش، چون توی اقیانوس ها دیگه یه کشوری نیست که بخوام برن حزب درست کنن جنگ بکنن چا بزنن، راحت میتونن چا رو بزنن نفت رو بکشن بیرون. الان من فکر کنم این دردسری که امریکا وجود آورده با بی پی توی سواحل خودش، برای اینکه دیگه هر بی پی یا هر شرکت دیگه هر جای اقیانوس چا نزنن، در صورتی که با تکنولوژی جدید هم میدونن کجاها نفت، دقیقاً هم الان هر جا دارن سوراخ میکنن درست بالای سر همون مخزنه. من اینطوری برداشت میکنم، خواهش میکنم.
حالا ممکنه ولی از بسرا میگن از این دنبوریده چی بگی بعد میاد دیگه، ما الان دیگه با چند روز دیگه بعد میگردیم به دوران قرن 16 هم که اسپانیا فرانسه و انگلیس دزدای دریایی خودشون داشتن، به کشتی ها هم دیگه حمله میکردن با اجازه سلاطین هر کشوری و اینا هم یه حالت همچیزی درست کردن. به نظر من عجیبه که آمریکا بتونه به خودش اجازه بده تو آبهای بین المللی بیاد بگه که کی باید چا بزنه کی نزنه. بعد اگه این به این صورت باشه که فردا باید بیاد بگه که من میخوام بحر خزرم صاحب بشم، آبهای بین المللی من میخوام بگم اونجا. باید البته من فکر نمی کنم به این سادگی ها باشه که اینا بتونن این کارها رو بکنن. در ادامه صحبت بابک و در موافقت باشه که میگه من برنامه انگلیسی آمریکایی بوده، من اینو کاملا موافقم، ولی انگلیس ها در درون بازی پشت پا گرفتن برای آمریکایی ها، اومدن با استفاده از نیرویی که اینا در جا گذاشته بودن بازی رو شروع کردن و وقتی آمریکایی‌ها آدمای خودشون رو گذاشتن سر کار، اینا با گرفتن سفارت و رو کردن پرونده‌های پولایی که در دسته بازرگان گرفته بودن اونا رو عود کردن. ببینید درست قبل از این که همون موقعی که مسئله جاه طلبی‌های ایران شروع شد، در وقتی شاه ایران اومد اوپک رو، قیمت های اوپک رو آزاد کرد، همون موقعی بود که هنوز ما تحت قرارداد 1954 بعد از مصدق بودیم. در این قرارداد به صورتی که امضا شده بود نفت ایران مال ایران بود، ولی این به وسیله شرکت های خارجی استخراج می شد، اونها به قیمت بازار میفروختن و از اون یک درصدی به ایران میدادن. ایران کاری که کرد در سال 1973 اومد قیمت بازار رو عوض کرد، در واقع درصد خودش رو برد بالا. هدف بعدی بود که قرارداد امضا نشه و دیگه درصد نگیره و کل این قیمت هایی که خودش تعیین کرده رو به حسابش بریزه. اتفاقا یک فیلمی اخیره من روی یوتیوب دیدم که شاه میگه ما به زودی جزء 5 کشور اول دنیا خواهیم شد و اون خبرنگار انگلیسی میگه من شما با ما دشمنی دارید این کارا رو میکنید، میگه شما خودتون دارید نفت دنیا در میارین از زیر زمین، مثلا دریا در میارین، هر جایی که بخوان در میارین، ما مال خودمون رو میخوان در بیاریم، هیچ دشمنی با شما نداریم، هیچ سهم شما رو هم نمیخوایم بخوریم، نمیخوایم بریم چاهای شما رو هم بدوزیم. ولی اینها اصلا این برنامه ها رو قبول ندارن، میخوان همه دنیا مال اینها باشه. و وقتی که شاه این حرفا رو زد، کاری که اینها کردن اومدن این سازمان عفو بین المللی رو درست کردن، امنستی انترنسیونال، به یک ایرلندی رو هم گشتونن سرش که به بهانه اینکه در مبارزه با زیر پا گذاشتن حقوق بشر در ایرلند. و بعد از این مسئله اومدن یک جایزه نوبل هم به عفو بین المللی دادن و از اون روز عفو بین المللی افتاد به جون ایران که در ایران جنایت میشه و اون دروغ در قرار در آوردن که اون گزارش اماد الدین باقی خودش ننوشته بود، در زمان خمینی نوشته بودن، اونو چاپ کرد و دروغ ها در آورد. چیزی که جالبه، وقتی که امن سازمان عفو بین‌المللی درست میکنن، اون کسی که مسئول وزارت خارجه آمریکا بوده مثل برژنسکی اونجا عضو هیئت مدیره بوده، یعنی از اینها بازی دست اینها بوده. شاه وقتی هم چه اتفاقی افتاد رفت دنبال صلیب سرخ و مدرک آورد که در ایران شکنجه نمیشه، ولی اونا هم قاضی بودن هم مثلا هیئت منصفه بودن هم متهم کننده، برای همین هرچی میخواستن مینوشتن و وقتی ایران سرنگون شد حکومتش دیگه یادشون رفت بیان جنایت های حقوق بشر رو دنبال بکنن. هدف بعدی که آمریکا اجرا کرد این همه رو با همه رو با انگلیس کردن، همه با هم بعد دعواشون شد با هم دیگه به هم زدن. و اون چیزی که من چند هفته پیش در برنامه در ادامه صحبت بابک مجزا میخواستم بگم این بودش که وقتی که این طرحی که آمریکا اجرا کرد، این برژنسکی ایجاد کرد، این از کله خود این بابا در نیومده. در مقاله‌ای که در روزنامه تایمز، در مجله تایمز در سال 1979 یا 78 چاپ شده که منم رو سایت دارم و دوباره خوندم، این به چشم من نخورده بود و دوباره دیدم و واقعا همه چی به نظرم واضح شد. این فکر رو برنارد لویس انگلیسی از انگلیس سوار هواپیما شد و اومد پیشنهاد داد به برژنسکی در سال 1974 فکر میکنم، و اون موقع بود که این بابا شد یهو شد طراح سیاست کمربند سبز، ولی طراح اصلی انگلیس بوده و منتها این رو داد به دست آمریکا که زورش زیاد بود. اون برنامه رو اجرا کرد همونجور که بابک در افغانستان و جای دیگه، و موقعی که افغانستان برای سرنگونی این مسئله شوروی و انقلاب اسلامی برای سرنگونی شاه در ایران، ولی آمریکایی‌ها واقعا فکر می‌کردن این کار برای لشکرگشایی به سمت شرق، به سمت چین و آسیای مرکزی، و به نظر من واقعا خود انگلیس فقط می‌خواست دست آمریکا رو از برنامه ایران کوتاه کنه و شوروی رو ضعیف کنه، و هر دو کار رو به دست آمریکا کرد. و وقتی که احتیاجاتش به آمریکا تموم شد، اومد برنامه آمریکا در ایران خاتمه داد با گرفتن سفارت آمریکا، که اگر این کارو نکرده بود، سفارت آمریکا گرفته نشده بود، دار دسته مجاهدین خلق بازرگان سر کار میموندن، پاسداران انقلاب اسلامی همین مجاهدین خلق میشدن و اونا شروع میکردن لشکرگشایی در آسیای مرکزی. اون اصلا به نفع انگلیس نبود. و یک چیزی که جالبه اتفاقا همین حرف بابکه، به نظر من اینها مشترک المنافع هستن به صورت دو دزدی که میخوان یک جنس رو بدزدن. به همون صورت الان سوال هاست که مثلا انگلیس ها همیشه همه گونه حمایتی از مجاهدین خلق میکنن، و این برای این نیستش که میخوان به مجاهدین خلق کمک کنن که آمریکا بیاد با اینها سوار دنیا بشه، نه، برای اینکه غور بزنن از دست آمریکا و از اون بر به طرف خودشون بکشن، که البته خودشون هم میتونن امکان نداره، اینها سگهای دست پرورده مخصوصی هستن که نمیشه اینا رو به ارباب جدیدی مانوس کرد. به همون صورت که آمریکا نتونست ترکیه رو با خودش مانوس بکنه، این نظامی ها رو برفت دنبال اسلامی ها و ترکیه خودش رو برای خودش درست کرد در درون ترکیه انگلیسی. این رو من فقط میخواستم اشاره کنم که اینها با هم همکار هستن، ولی تا اونجایی که تا یه حدی، ولی مشترک و منافع هستن، ولی در نه در همه زمین ها. آمریکا دنبال هدفهای بزرگتریه، ولی انگلیس که الان زور نظامی اون رو نداره، زور نظامی این کارا رو نداره، هدفهای کوچکی رو دنبال میکنه که حتی کوچیکم نیستن. همین ایران و جنوب عراق و خونسا شدن نیروی آمریکا در افغانستان براش کافیه، بقیهش بیشتر از اون دنبال هدفهای بزرگتری نمیره. این دیدگاه من.
آقای محسن گرامی ببخشید، آقای خندانی عزیز، در رابطه با نفت و گاز و اینا رو الان متوجه شدیم مثلا، من میخوام نسبت به تجربه شما و همچنین مطالعه شما در رابطه با اقتصاد میخواستم بپرسم که این یورو رو چگونه میبینید؟ چون من معتقد هستم این اتفاقاتی که الان داره میافته، مثل آقای محسنی نمیگم جنگ، میگم زورآزمایی این دو ابرقدرت انگلستان و امریکا، در رابطه با یورو شما چه فکر میکنید؟ چرا که من یادم میاد در اسپانیا و پرتغال همچنین یونان یک کشور، اینا کشورهایی بودن که به خصوص از نظر اروپایی ها جای هالیده مردم خیلی خوب بود به خاطر همین ارز، به خاطر پولشون، ولی موقعی که یورو شد خیلی از توریستایی که هالیده میکر بودن اونجا رو دیگه ول کردن، یعنی نمیتونستن دیگه ادامه بدن به خاطر اینکه یورو اومده بود مساوی یه مقدار نزدیک پوند شده بود. اینو میخواستم نظرتون رو بپرسم در رابطه با این شکست یورو، این کار کدوم یک از این زورآزمایی این دو بود؟
این کار خود اروپایی هست، یعنی این چیزی که امروز داری پیش میاد برای یورو از همون آغاز خب همه میگفتم قابل پیشبینی بود، هیچ چیز عجیب غریبی نیست، یعنی کشورهای کسب بودجه خیلی زیاد دارن و این رو با یک سود مصنوعی با یک پول قوی پر کردن، کشورهای خود جنوب اروپا، پرتغال، اسپانیا فقیرتر بودن تا آلمان، هلند، خواهناخا موقع که یک پول مشترک دارن، کشورهای پولدار دارن یک جوری خرج کشورهای بیپول رو میکشن. نه این یک توطئه آمریکایی نیست، این یک چاییه که خود اروپایی خودشون توش انداختن. حدود 30 ساله شاید 40 ساله اروپا غرب یک جور رشد کاذب داره، این رشد کاذب رو بالاخره یک روزی بایستی پرداخت می شد و این پرداخت هم با یک تورم خیلی بالا خواهد بود و پایین اومدن پولش.
چون جزایر قناری هم مثل عرض خود اسپانیا بود و موقعی که یورو شد اونجا واقعا همچون که عنوان کردید خیلی فقیرانه بود، ولی موقعی که یورو وارد شد جزایر قناری بسیار 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 ترقی کرد که باعث شد مردم خیلی تعطیلاتشون رو اونجا بگذرونن و موقعی که یورو نزدیک اومد شد نسبت به پوند، متاسفانه خب هالیده میکر ها اونجا رو ول کردن، مثل کشوری مثل پرتغال، مثل یونان، اون وقت رفتن به مصر و مراکش و جایی که پولش هنوز یورو نشده و هنوز پایینه، یعنی میتونن بیشتر اونجا پولشون رو بیشتر اونجا به خوشی بپردازن تا اینکه برن به جزیره قناری. جزیره قناری هم همچنین خدمت رو عرض کردم، یک انگار که باور کنید برش گردوندن، سرسرش کردن، یه چیز خیلی خیلی بردش الان خیلی زیاد هست، یعنی یک جزیره کوچیک باعث شد که پولدار بشن، اونجا دیگه حالت فقیری توش نیست.
اینا همه یک جور مثل ثروت کاذبه، ولی این داستانی که امروز با یونان پیش اومده، با پرتغال داری پیش اومده، اینا چیز کوچیکی نسبت به خود داستانی که در فرانسه در چند سال دیگه پیش خواهد اومد، چون که قرضی که بینیم بامی که دولت فرانسه گرفته این سالها یه رقم نجومیه.
yes.
ایتالیا هستش اینا. خب اینها سالها اومدن یه جور سوسیالیسم کاذب رو راه انداختن، بازنشستگی 60 سال، کمتر کار کردن و خیلی چیزای دیگه، با پولی که نداشتن، پولی که نداشتن رو قرض گرفتن چون یک پول قوی داشتن، باشتن چون میتونستن با بهره کم قرض بگیرن، در هر حال این تمام این وام ها رو باز خیلی رو پس بدن.
مرسی آقای محسنی، شما بفهمید.
ولی منم موافقم و من همیشه برام یه آقای هست اقتصاددان نمونه های از این غرف های فرانسه رو میفرسته، مثلا شرکت راهن فرانسه حدود 2-3 میلیارد دلار مغروزه، منتها با هزار کلک و اینا میاد مثلا میگه نه اینا قرض نیست، نه یه چیز دیگه است، اسماشو عوض میکنه، این قرض رو تبدیل میکنه مثلا به 200 میلیون یورو، بعد اونو چاپ میکنه و بر اساس اون میگه مثلا میخوایم قیمت بلیط رو اضافه کنیم که این قرض از بین بره. خب یک دروغه و آخر سر همون قرض داره چی و چیزی هم نشده و از این نمونه ها زیاده و حتی یه ده خبرگزاران فرانسه تخصصشون این شده که بشینن کتاب های مالی فرانسه رو بخونن و ریز این قرض ها رو چاپ کنن و همش اخطار بدن به دولت و به مردم که از این طرز زندگی دست بردارید. ولی خب واقعا کسی حالیش این چیزا نیست و فرانسه از اون مملکت هایی که هیچ گونه رفرمی توش نمیتونه انجام بگیره، چون به محض این که بگن میخوام رفرم بکنیم یا حقوق مردم بیاریم پایین، همه میریزن تو کوچه جیغ و داد و مسخره بازی. بعدم چون اتفاقات می 68 اینجا افتاده دیگه، تظاهرات جزء واقعا بازی دموکراسی برای اینا شده دیگه، نمیشه حتی کمترین ایرادی به کسی گرفت و دعوای احزاب به طوریه که همه گونه کارشکنی برای بیشتر انجام میشه. ولی در کنار اینها یک مسئله هم که هست، نباید فراموش کرد که آمریکا ایادی زیادی در خود فرانسه داره، در همه حزب‌ها، حتی در سالهای دهه 60-70 مثلا چپی ترین حزب فرانسه پولش از آمریکا می اومده و اینا همش کارشون کارشکنی با دولت بوده و از اینها استفاده میکنن آمریکایی‌ها برای بهره جویی از این موقعیت خراب کشورهای اروپایی و کشور فرانسه. یکی از این ایادی شخصی اسم دانیل کونبندیت، گاهی فرانسوی گاهی آلمانی اغلب اوقات اروپایی، به دستور جمهوری به دستور آمریکا گاهی طرفدار مجاهدین خلق، الان طرفدار جنبش سبز، ولی در خود آلمان موقعی که میگه آلمانیه همیشه مخالف همه گونه پیشرفت آنجلا مرکل، هر کاری این آنجلا مرکل میکنه این آقا مخالفشه. یعنی که اون طرفی که بابکسر کاملا درسته، اینها سیاست های بانکیشون و اقتصادیشون خراب بوده، بقیه هم از موقعیت استفاده میکنن. مردم فرانسه هم که ماشاءالله خیلی تنبل شدن و هر وقت بهشون بگی باید رفرمی بشه حاضرن تظاهرات بکنن، ولی 1 میلیمتر از حقوقشون و چند هم تعطیلاتشون این برنامه کم نشه.
آقای محسنی، من فکر کنم که اروپا رو که توی این 31 سال، از 64 کشور که یکشم ایران بود ساختن، خود انگلیس هم ساختن، خود روسیه هم ساختن، این اروپا تشکیل یه اتحادیه داده که چین هم تو اون اتحادیه هست و الان که وضعیت مالی فاینانشالشون خراب شده، انگلیس اعلام کرد که ما هم خیلی ناراحتیم چون ما 50% توی اتحادیه اروپا سهم داریم، 50% دیگه رو فکر میکنید کی باشه؟ امریکا و چین یا چجوریه که الان تمام اروپا دارن درخواست از امریکا میکنن برای اون قرض نزدیک به 1 تریلیون، 1 تریلیون پوله که الان 450 میلیاردشو چند روز پیش قرار شد به آلمان بدن طبق شرایطی. در این مورد خواهش می‌کنم.
ولی من اصلا وارد نیستم به این مسائل. دارم میدونم که آمریکا خودش قرض از همه بیشتر داره و تنها کشوری که سرمایه اضافی داره و قرض نداره فعلا چینه. و ولی من بیشتر ترجیح میدم بابت جواب بده تا من، چون من اصلا نمیتونم در این زمینه صحبت کنم.
نه، این چیزی که الان کاوه گفت درسته. چیزی که بیش از همه فعلا قرض داره خود آمریکاست و از دیرباز اون سالها، شاید 30 سال 40 سال، همه هم میدونن که این قرضها قابل بازپرداخت نیست مگر از راه تورم، تورم خیلی سرسام‌آور، که این پولا هیچ بشه. اون پولی که قرض، مثلا 100 دلاری که قرض گرفتن با 100 دلار پس بدن، اون 100 دلار که اون 100 دلار ارزش نخواهد داشت، 10 دلار ارزش خواهد داشت. راه دیگه ای نیستش، من که جنگ را بندازن یا چنین چیزی.
یه بحثی رو البته جناب بابک بین چین و امریکا هست که اعتراض چین بر اینه که اوراق قرضه ای رو امریکا داده و پول گرفته، همچنین انگلیس هم همین کار کرده، اوراق قرضه داده و نمیدونم چی کار کردن که صدای چین در اومده که این اوراق قرضه برای من داره پوچ میشه، بی ارزش میشه و پولش رو شما گرفتید. تقاضایی که اینا کردن در مقابل این اعتراض چین اینه که شما ارزش پول تو طوری مصنوعی پایین آوردی که هرچی کمپانی در تمام دنیا میاد با شما قرارداد می‌بنده، چون با این پایین آوردن ارز چین مصنوعی کاری کردید که با کمپانی های ما هیچ برخوردی ندارن و به این خاطر ما هم پولی نداریم، حالا اون را قرض پوچ میشه یا نمیشه تقصیر خودته. اینو هم شما شنیدی؟
در چنین چیزی هست. این خب ببینید، میگم دو راه بیشتر نداره، یا باید بگیم سه راه. یه راهش اینه که خب آمریکا این پولا رو پس بده که نداره بده و جفت هم نخواهد داشت. راه دوم اینه که یک پول رو انقدر ارزشش رو کم بکنن، اون پولی که گرفته رو در نتیجه درست به اسمن 100 دلاره ولی رسمن 10 دلار بیشتر ارزش نداره. یک راه سوم هست که برخی ها اینجا تو فرانسه بهش معتقدن که آمریکا میخواد چین رو یک جوری وادار بکنه، وارد جنگش بکنه، که این کاری که در قدیم با ژاپن کرده بودش. حتی من کمتر باور دارم به این داستان، چون میتونه خیلی وخیم باشه، ولی خب الان جریاناتی که داریم با کره، مثلا کره جنوبی رو متهم، کره شمالی رو متهم کردن که یک کشتی کره جنوبی رو غرق کرده، در صورتی که به احتمال زیاد این خود کار آمریکا بوده، در مناوری که داشتن یه اشتباهی بوده. میگم یا راه جنگ یا راه بیارزش کردن پول، از این دورها راه دیگه من نمیدونم.
خیلی متشکرم آقای کاوه.
ولی من هم همینطوره. و ببینید، این اصلا اون تئوری برژینسکی اینه که ما باید چین رو به جنگ با روسیه وادار کنیم، که من اینجا توضیح دادم که اینا نه تنها موفق نشده اینا رو با هم به جنگ بندازن، بلکه باعث شده اینا با هم نزدیک بشن و قراردادهایی ببندن که روسیه ازش اکراه داشت، چون نمیخواست کمک کنه به پیشرفت چین، چون در چندین قرن پیش چینیا روسیه رو تسخیر کرده بودن و اونجا روسا رو بردگی کشیده بودن، اینا اصلا متنفرن. ولی به هر حال در موقعیتی که پیش اومد و آمریکا چشم دوخته به نفت و گاز منطقه بحر خزر، اینا مجبور شدن با هم یکی بشن و حتی روسیه لوله کشی نفت کرد به چین که نمیخواست بکنه. این مسئله این که جنگ بشه، بله، همونجور که بابک گفت، جنگ ها الان سالاست که جنگ ها از طرف کشورهای میانه است، یعنی این که از راه مثلا با کره شمالی، الان سالاست اینا با کره شمالی در افتادن، بعدمش میگه که در نهایت یا کره شمالی رو به عقب نشینی وادار کنن یا جنگ بشه یا بیان اونجا رو بگیرن و پایگاه بزنن کنار چین، چین رو وارد یک جنگ تسلیحاتی کنن، این شروع کنه به اسلحه سازی، پولاش آب بشه. در واقع چیزی که هست اینه که این امید اینه که اینها دنیا یک روز به صلح و صفا بره غلطه. وقتی همه اینا رو ما میبینیم، همه کشورها یک بند در تنشن که مقام اول دنیا رو به دست بیارن و متاسفانه مملکت ما این وسط به توپ بازی تبدیل شده و هر کسی میخواد از این استفاده ببره. تنها موقعیت که ممکن بود ما از این موقعیت خارج بشیم زمان شاه بود که اینا با هم تبانی کردن و مردم ما هم در با نادانی کامل از همه دشمن خارجی حمایت کردن. چیزی که از این که این در حال حاضر همون بازی ها وجود داره، حداقل مردم باید از این مواردی که پیش اومده، از این صحبت هایی که بابا کلام میکرد، یکم استفاده کنن، دیگه خودشون بازیچه دست کشورهای بزرگ قرار ندن. در مقابل اینها سعی کنن به هر صورت از دست این رژیم، همیشه بابک برام میگه همونجور که انگلیس مملکت‌های تقلبی درست کرده بود در تمام منطقه، آمریکا با این آخوندها، با این حکومت جمهوری اسلامی مملکت تقلبی خودش رو میخواست درست کنه که در مسیر سیاست‌های آمریکا مثل تضعیف اوپک و این جور کارا، تضعیف دنیای عرب کار کنن. و تنها راه مردم ما اینه که واقعا هوشیار باشن، به خودشون بیان و سعی کنن مملکتشون رو پس بگیرن و نذارن که آمریکا به اون هدفی برسه که تا حالا بهش نرسیده در ایران و آرزو داره که برسه از همون جور که بابک بگفت اوائل قرن گذشته.
آقای بابک خواهش کنم.
من خب کاملا بحث کاوه درسته، باید همین ما به خودمون متکی باشیم و یه چیزی رو هم باید بدونیم، چون گاهی هر وقت یک انتخاباتی تو آمریکا هست، چه کشورهای دیگه هست، یه عده هواداری این گروه رو میکنن، یک عده هواداری اون گروه رو میکنن، ما سعادت و خوشبختیمون نه سر آمریکا خواهد بود، نه سر انگلیس، نه سر چین، نه سر خودمون فقط میتونه باشه. و باید بازیچه داستان‌های اینها باشیم، چون به هر حال اونها به دنبال سود خودشون هستن. و حالا به عنوان بخواد برای پایان به عنوان انکدوت یک چیز رو بگم، راجع به بی پی و شل و اینا صحبت شد، من 20 ساله نه از بی پی شل بنزین میخرم نه از شل، نمیدونم تا این موقع تا حالا اینا ورشگر شدن به خاطر این کار من یا نه، ولی از همه ایرانی هم تقاضا میکنم که این کاری رو بکنن، در بگم از لحاظ سمبولیک.
خواهش
میکنم.
بسیار عالی،
صحبت ایران شد و هر دو جنتلمن، هر دو عزیز درخواست کردید که ما با این کشور نباید کاری داشته باشیم. از نظر اقتصادی چه چاره ای داریم اگر نخواهیم کاری داشته باشیم؟ چون الان حتی خود اینها که قدرتشون صدها سال از ما از نظر تکنولوژی و پول و ارتش زیادتره، الان خود اینا درگیر اقتصادی با هم هستن. ما با وضعیت که داریم، نه از نظر ارتشی، نه از نظر تکنولوژی، نه از نظر پولی، چطور میتونیم با اینا درگیر بشیم و به اینا کار نداشته باشیم و خودمون این کار بکنیم؟ اون نظر شما خواهش بکنم.
الو، بالا من فکر نمی کنم منظور بابک این بود که با اینا درگیر بشیم. از نظر سیاسی مجذوب اینا نباشیم، از نظر فکری همچین عاشق آمریکا و چمیدونم انگلیس و غرب نباشیم، واقعا افتخار کنیم به شرقی بودن خودمون، به آسیایی بودن خودمون، این رو منظور بود. خب نظر اقتصادی که معلومه که باید با همه به همه جنس بفروشیم و از همه جنس بخریم، ولی باید مواظب باشیم که اینها در اینها کاملا بیطرف نیستن، کاملا خوشغرب نیستن. من دوباره همون اشاره میکنم به این مصاحبه که شاه با بی بی سی میکرد و اون یارو بهش میگه که شما نفت بردین بالا. میگه خب شما از دو ماه پیش که ما نفت بردین بالا قیمت همه چیزی که به ما میفروشید رو زد دو کردیم. ما که نمیتونیم به شما بگیم که شما دشمن مایید. ما قیمت رو بردیم بالا، شما هم قیمت رو میبرید بالا. اقتصاد همینه و در واقع اقتصاد درست بود. بازی اقتصادی رو باید قبول کرد، رقابت اقتصادی رو، ولی مسئله اینه که اینها رقابت اقتصادی نمی کنن. اینا میان پرونده سازی میکنن و حکومت ها رو میخوان سرنگون کنن و هر کسی که واقعا خادم باشه این رو قاتل نشون میدن و تهمت زیر پا گذاشتن حقوق بشر رو بهش میزنن که واقعا تهمت کثیفیه که در ایران اصلا از همچین مسائلی نبود. بعد میان این حکومت رو سرنگون میکنن در که خودشون با این رفتار اقتصادی که در چین داشتن، همین انگلیس ها اونا رو هروئینی کرده بودن، با این با هندیا داشتن، همه گونه حقوق بشر رو زیر پا گذاشتن. به نظر من واقعا یکی از اون کارهایی که ما باید بکنیم در آینده اگر به مملکتمون دست یافتیم اینه که خودمون یک سازمان سنجش حقوق بشر درست کنیم، ببینیم اینها واقعا با چه حد خودشون حقوق بشر رو اجرا میکنن. چرا باید به انگلیسی با ما بگه که حقوق بشر دست کجا اجرا میشه کجا نمیشه؟ ببینید یک نمونه دیگر از سیاست مزورانه اینا اینه که هر وقت اینا بخوان یک جای یک بامبولی درست کنن یا با اونا سازش کنن و فستیوال کان به این جایزه میدن. سالها چینی ها پوچ پوچ مردم رو اعدام میکردن. در اون میدان تیانانمن چه کردن با مردم؟ در همون سالها فرانسه فوج 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 جایزه سینمایی به چینی ها میداد. هنرپیشه چینی، کارگردان چینی، هر دفعه اینا میومدن و یه خبرنگاری مثلا مهمانی بود، پخش میشد، بلند میشد، خبر سوالی در مورد این کشتارا میکرد، مثل همین هنرمندان مخالف تقلبی که با خودمون تو ایران داشتیم، دارو طرف بلند میشد و وح میکرد و میرفت و بیشتر اون خبرنگار ممکن بود بیکار بشه تا اینکه دوباره به اون زنکی که یا اون هنر پیشه که این رفتار زشت رو داشته خودش رو هنرمند و طرفدار مردم نشون میده و در واقع نوکر حکومت دولتی، اون رو عوضی اذیت کنن، خبرنگار رو دور میکردن از صحنه فستیوال کان. بعد که مسئله این شد که با جمهوری اسلامی ساخت و پاخت کنن، بعد از اون کشتارهای میکنوس و اینا آبروشون رفته بود، پی جایزه سینمایی دادن به ایادی جمهوری اسلامی، کیارستمی، پناهی، قبادی. اون مردی که قبادی میگه من کردم، یک بار نشده یک بیانیه بده یک کردی رو اعدام کرده باشن این یک ریزه عشق بریزه، اصلا حالیش نیست. پاسپورت جمهوری اسلامی چی بشه؟ یه روز میره با این شام میخوره، یه روز میره با اون شام میخوره، همه جور سفر دور دنیا میزنه میره، مطابق کان کیر میرسه یا یادش میاد کرده، ولی دیگه از اون کردهایی نیستش که از کردها دفاع کنه، همینجوری کرده. حالا که دیگه قضیه ایران مثل یکم قضیه تموم شده، امسال جایزه رو به یه تایلندی دادن، حالا تایلند چلوغ شده. اینها واقعا باید از موقعیت هایی که پیش اومده مردم ایران درس بگیرن، با همه دنیا خرید و فروش بکنن، ولی حداقل حواسشون باشه که اگه به اینا دیگر به ایران جایزه در فستیوال کان ندادن، برای این نیستش که سینما ایران بعضش خرابه، برای اینی که دیگه فایده ای نداره، برای این که چیزی دیگه نمیماسه. این برای ما باید مهم باشه، نه اینکه ما اول اینکه دنبال حقیقت بریم، دنبال آینده مملکتمون بریم، همونجوری که بابک گفت دنبال خوشبختی مملکتمون بریم، بریم دنبال این که آرزو داشته باشیم به فستیوال کان ما رو دعوت کنن یا یه آمریکایی بیاد یه جایزه حقوق بشری به ما بده، اینا به درد ما نمیخوره. واقعا باید از این تظاهر در بیایم، به ایرانی بودن، به شرقی بودن خودمون افتخار بکنیم. وقتی که آمریکایی‌ها میان هر حرفی میزنن یه پول کورانه دوبارشون نزید. ببینید امروز در این سازمان ملل در اون معاهده منع اسلحه اتمی NPT اومدن طرحی رو به امضا رسوندن، طرح خاورمیانه بدون اسلحه اتمی که این طرح مال شاهنشاه ایرانه. در سال 1974 این رو به سازمان ملل ارائه داد. حالا من فکر میکنم اینم یکی از دلایلش که افتاد همین بوده، به دنبال این بوده که اون منطقه رو از جنگ عادی بکنه. و بلافاصله اسرائیل اومده میگه من قبول ندارم. چرا؟ چون که این بعد چاپ شده هدفش مهم، خب معلومه دیگه، تو فقط اتم داری، وقتی میگن اونجا اتم نداشته باشه منظورش توی نه ما دموکراسی هستیم. خب آقا مثل این که شما بدید یه کسی رو تو کوچه زیر بگیرید، بعد بهش بگی که دیگه آقا باید بری زندان، میگه نه آقا من دانشگاه رفتم، من خیلی مؤدبم، من چه میدونم ازاج رو به من احترام میذارن. دموکراسی بودن که دلیل نمیشه که یه کسی هیچ قانونی رو رعایت نکنه. واقعا ببینید یه عده تا اسرائیل میاد میگن این بهترین دوست ما در آینده خواهد بود. از این افکار کورکورانه باید ایرانی خارج بشن. دلیل نداره که اسرائیل بهترین دوست ما باشه اگه تا حالا هیچ گونه دوستی به ما نشون نده. دلیلی هم نداره که ما بخوایم اون رو از صحنه دنیا حذف کنیم. ولی بین اینی که از دنیا حذفش کنیم تا اینکه بریم هر چی میگه قبول کنیم 100,000 کیلومتر فاصله است. ما باید اول فکر خودمون باشیم، بعد انشالله اگر رو پای خودمون واستادیم به اسرائیل هم فکر خواهیم کرد. ولی اینی که فقط بگیم بهترین دوست ما در منطقه اسرائیله، نه، این فکریه که در آمریکا دیکته شده تو کنده ما میخوام بچپونن. ما در منطقه بهترین دوست نخواهیم داشت، ما فقط بهترین همسایه خواهیم داشت، بدترین همسایه. اسرائیل هم قاطی بقیه، هیچ دلیل نداره، چون هموطن ما هموطن کلیمی داریم تو ایران. اونها اجازه خواهند داشت به اسرائیل بدن، اجازه خواهند داشت برگردن. ولی این مسائل دیپلماتیک ایران نمیتونه ربطی داشته باشه. به همون صورت هم همسایه عرب داریم، عرب ایرانی که از خوزستان زندگی میکنن، عرب هایی که از کشورهای عربی دیگه فرار کردن چون جا بهشون اجحاف میشده و در ایران زندگی میکنن، و همین ها بودن که با دست خالی خوزستان رو از دست صدام در آوردن. این دلیل نمیشه که ما بگیم همه عرب ها خوبن یا همه عرب ها بدن. ما فقط باید رو خودمون حساب کنیم. اقتصادم با همه میتونیم بکنیم، ولی باید رو خودمون حساب کنیم، روی متفکرین ایرانی حساب کنیم که اتفاقا بابک همشون هم میشناسه و میتونه در مورد اینها برنامه های خیلی جالبی در اختیار شما بذاره. روی تفکرات ایرانی حساب کنیم، روی سنت های ایرانی حساب کنیم، همونجور که ژاپنیا کردن و در منطقه خودشون که سرن هیچی تو دنیا هم تقریبا به اولین های دنیا هستن. اینی که شما گفتین با چه جوری در مقابل اینا باستیم، ما اول باید با عزت خودمون در مقابل اینا باستیم. همونجور که در پای پیش من گفتم هندی ها واستادن جلو اینها، سالها طول کشید ساختمون های اصلی دولتی رو با این چیزای چی میگن سه چرخه هایی هستش که توش ماسه میریختن ساختن. اینا جرسخال نداشتن، ولی الان ماشین هایی ساختن که ارزون ترین دنیاست، میخواد بازارهای آمریکایی رو جلب کنه، بازارهای چینی رو میخواد بخوره. با سرمایه‌ای که به هم زدن زوباهن فرانسه رو خریدن. مگه ما چیمون کمتری؟ نفت هم ندارن، هیچی هم ندارن، فقط پرکارن و ادعای زیادی مثل ایرانی‌ها ندارن که هنر نست ایرانی هنر است و بس، منتها زحمت پای بقیه است. واقعا ایرانی ها برکار توشون زیاده، زیرزمینش هم که خیلی غنیه، سرزمینش هم خیلی زیباست، توریست داریم ما، هر چقدر بخوایم میتونیم نفت بفروشیم، هر چقدر بخوایم میتونیم طلا بفروشیم. ما باید اگه خودمون ببینید در بازار اون کسی که میفروشه قیمت رو تعیین میکنه، ما خودمون وقتی قیمت ها تعیین کنیم، خودمون ارباب خودمون باشیم، مطمئن باشیم که اونها به طرف ما خواهند اومد، چونه خواهند زد، هدیه خواهند داد، به این قراردادها این قیمت های خوب رو اونها به دست بیارن و نه کشور دیگه. و واقعا چیزی که ما کم داریم الان همین اعتماد به خودمون، در دست دادیم توی 30 سال این رو به دست بیاریم. من فکر میکنم همون پیشرفتی که ایران زمان رضا شاه کرد میتونه انجام بده، همون بیشتر از اون به پیشرفتی زمان محمد رضا شاه دست پیدا کنه. ولی همه اینا کار و زحمت میخواد، از آسمون نمیفته رو دهن آدم.
آقای محسنی، شما صحبت رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه بزرگ آریامهر رو فرمودید. من اینطور برداشت کردم که شالوده کار این دو ابرقدرت هنوز تموم نشده و تموم شدنش رو با پیشنهادی که شهریار رضا پهلوی دادن، من میبینم اون کار اصلی که برای ایران شروع شده بود پله پله واقعا با اینجا ختم میشه. چون ایشون میفرماین که من تصمیم دارم، به خودم کار ندارم، تصمیم دارم که یک حکومتی در کشور ما باشه که به هر تلقلی و دست زدنی عوض نشه و کودتا نشه، انقلاب نشه، و برای این کار پایه اصلی اونو عوض شدن قانون اساسی و قانون اساسی رو در فکر داریم که مردم با رفراندوم قبول بکنن. شما چه فکر میکنید؟ من اینو درست حد زدم؟
ولی من نمیدونم، ممکنه ببینید، ولی مسئله ما وطن پرستیه، قانون نیستش. اگر در اون زمان، ببینید اون زمانی که انقلاب در ایران شد، آمریکایی رفتن دنبال چپیا، چون بطن جامعه تمایل داشت به چپ. اون موقع چپ تو دنیا خیلی قوی بود و با افکار چپی اومدن این انقلاب رو کردن که بنمایش اسلامی بود و اهدافش نفتی. و اگر وطن پرستی وجود داشت، اگر وطن پرستی برتر از نیروهای وطن پرست، تعدادشون برتر از نیروهای چپی بود، این اتفاق نمی افتاد. چون اونها اگر وطن پرستی وجود داشت، اگر تفکر وطن پرستی در بین مردم زیاد بود، مردم وقتی شاه میگفت بید ندارید ایران ایرانستان بشه، میگرفتن. ولی اون موقعیش که نگرفت، نفهمیدن مثلا چی میگه، گفتن این چی داره میگه. این قضیه، اینها به قانون اساسی ربط نداره. با همین قانون اساسی زپرتی که داریم ما، با همین هم میشه ایران رو نگه داشت اگر ما وطن پرست باشیم. این مهمترین مسئله ما اینه که حس وطن پرستی به ایران اضافه بشه. دارن نمیدونم بابک هنوز اینجا هست یا نه.
آره گوش میدم، بگو.
همیشه تو به من میگی یک چیز رو یادآوری میکنی، میگی در تمام چیزایی که شاه ساخت، کارخونه ها اینا، اینو من هیچ یادم نمیره. از همه مهمتر کاری بود که در پاسارگاد کرد، چون کارخونه اینا یه روزی فرسوده میشه و خراب میشه و بالاخره حالا ممکنه این رژیم هم بعدا بیاد کارخونه بسازه. ولی اون کاری که کرد در پاسارگاد به مردم هویتشون رو پس داد و اون اثرش الان میزنه بیرون و این اثرش پاک شدنی نیست. و این باید در این مسیر ما کار کنیم، در کنار اینی که باید سازندگی کنیم. حالا خود بهتر میتونی بگی این حرفو.
آره نه دقیقا، من فکر کنم بزرگترین راهورد پادشاهان پهلوی همین شناختمون از تاریخمون بود. ما امروز با نامهای مثل کوروش، داریوش، هخامنشی آشنایی هستیم، ولی 100 سال پیش ایرانی ها اصلا آشنا نبودن، تاریخ خودشون رو نمیدونستن. اصلا ایرانی بودن به اون شکلی که امروز برای ما معنی داره، اون روز معنی نداشت. این یک راهورد پادشاهان پهلویه و همیشه هم خواهد موند، یعنی حتی جمهوری اسلامی هم با این نمیتونه کاری بکنه. و اگه برگردیم اون حرفی که میزدی یک چند دقیقه پیش، اینه که مسئله ما اینه که ما به خودمون اعتماد به نفس داشته باشیم، منتظر نباشیم ببینیم که غربی درباره ما چی فکر میکنه، آیا به ما جایزه میده، جایزه نمیده. یه چیزی به یادم اومد، صادق هدایت تو ایران روزی معروف شد که در فرانسه معروف شد. یعنی عبدالصادق هدایت اگه فرانسوی ها نمیشناختن در ایران شاید یک نویسنده گمنامی میموند. حتی مصدقی که حالا خیلی عاشقشن و اینا، اینو مطبوعات انگلیسی مشهور کردن. یعنی اگه مطبوعات انگلیس این رو آدم رو سرزبون ها نمینداختن، خود مصدق آدم معروفی تو ایران نبود به اون شکل. یعنی باید ما همیشه، خود خمینی همینطور، خمینی رو اگر غرب معروف نمیکرد مردم ایران براش ناشناس بودن. ما باید همش باید نگاه کنیم غرب چی میگه که ما هم بریم همون رو دنبالش بریم، در چه اونا هم خود براحتی میتونن هر چی دلشون میخواد با ما بکنن.
ولی آقای خندانی گرامی، از نوامبر 2009 ما با شخصیتی به نام آقای مهدی شمشیری آشنا شدیم که نه تنها ما، حتی اون موقع ما در ماهواره هادورد بودیم و عزیزان بسیار بسیار بیشماری به این صدا گوش می‌دادن و در رابطه با مصدق آگاه شدن. الان همونجوری که شما فرمودین و آقای کاوه محسنی، ما احتیاج دیگه نداریم به غرب که برای ما چه به عنوان دست نشانده واسه ما هی حاضر بکنن. الان ما آگاه هستیم. همونجوری که گفتید این حالت ایرانی رو من حالا صد، شما فرمودید 100 سال پیش، من حتی زمانی که پادشاه یا مه داشتن از ایران میرفتن، اون موقعشم که من 17 سالم بود نمیفهمیدم، یعنی تاریخمو نمیدونستم. هر چقدرم موقعی که اومدم به انگلستان و تاریخ رو متوجه شدم، اون هم همش تاریخ‌های وارونه‌ای بود که همین جایی که من دارم زندگی می‌کنم مطبوعاتش فقط ساخته و پرداخته بود، که متاسفانه ما هم همون وارونه رو به ذهن گرفتیم که بعد از نوامبر 2008 ما آگاه شدیم که واقعا چه اتفاقاتی در کشور ما افتاده بود. و اگر هم مطبوعات انگلستان نبود، هیچ کدوم اینها به شهرت واقعا نمی رسیدن. در واقع الانم همین تبلیغات وجود داره، چرا که من بارها بارها معتقد بودم و می گفتم این روی ما روانشناسی که انجام شد، متوجه شدن ما چه حساسیتی داریم، چگونه می تونیم تحت احساسات قرار بگیریم و متاسفانه رنگ اصلی رو مثل همیشه نبینیم.
من کاملا درست
هستم. من در ادامه صحبت بابک میخوام بگم همیشه یه چیز خیلی جالب به من یاد میده بابک، یکیش اینه که این زده ایرانی های بی سواد اینجا هستن، هر وقت که میخوام بگن ما عرب نیستیم میگن I am Persian. Persian اونا هم فارسی هم فرقا جسی پخس با پرس با پارس هستیم. در حالی که بابک واقعا من گفتیم ایران اسمش همیشه ایران بوده، این یونانی ها بودن که برای تحقیر اسم یک منطقه رو به اسم کل مملکت دادن و این اسم در پرس یا پرسیا در یک کلمه خارجی اصلا ربطی به مال ما نداره. ایرانی ها از این که بگن با افتخار بگن ما ایرانی هستیم بدون این که اصلا فکر کنن، بدون این که اصلا برن تحقیق ببرن معنی این چیزا چیه، به همون کلمه ها رو تکرار میکنن و وارد این بازی ها میشن. واقعا یکی از کارهایی که باید بشه اینه که هر چه بیشتر تبلیغ بشه به روی هویت ایرانی و دادن اعتماد نفس به ایرانیا. ببینید هندی ها رو من همیشه مثل میزنم، این هندی ها جوانان هندی میزان خودکشی دنیا در جوانان هندی از همه کمتره، تو اینا به خودشون اعتماد دارن، به آیندهشون اعتماد دارن و تو فیلماشون هم که همش شادی و بزن و بکوب و خنده است. در این که خب ایرانی واقعا الان هیچ آینده ای نداره، همش وقتی میاد بیرون بدبختیه، ولی مشکل اینه که نمیتونه این بدبختی رو به بقیه انتقال بده، بقیه رو با اطلاع بکنه که دنیا به اینها به کمک این جوونا بیاد، نه حداقل جوونای جای دیگه دنیا در به کمکشون بیاد. یکی از راهایی که جمهوری اسلامی برای تنها کردن مردم پیدا کرده اینه که یه عده فیلمساز درست کرده که از همه کثیف‌تر در بی پدر مادرش یک دختره به اسم مرجان ساتراپی که همش فیلمایی که میسازه میگه من این فیلما رو بر ضد هویت میسازم، من با هویت ملی دشمنی دارم. این حرفا تو فرانسه خیلی طرفدار داره چون چپیا عاشق اینجور حرفا، ولی در واقع این با هویت ملی فرانسه دشمنی نمیکنه، این با هویت ملی ایران داره دشمنی میکنه. با پول جمهوری اسلامی و با کمک سازمان فیلمسازی فرانسه که اونا هم البته خیلی خوشحالن که همچین اتفاقاتی بیفته، واقعا مردم ایران باید در یک حالت رزمی باشن نسبت به هویتشون، برن دفاع کنن از هویتشون. وقتی که به اینا بگن شما عرب هستین یا پارس، الان ما با عرب ها با عرب های 1400 سال پیش دشمنی داریم، عرب ها که فعلا همسایه ما هن و باید به همونجور گفتم به همسایه‌مون واقعا احترام بذاریم، باش دعوا نکنیم، وگرنه تبدیل میشیم به اسرائیل در این نوکری و آمریکا با همه همسایه‌هاش دشمنه، با همه دشمنای منطقه دوست. این نمیشه، واقعا حالت رزمی داشته باشیم، از فرهنگمون دفاع کنیم بدون اینکه بقیه رو تحقیر کنیم و این هویت خودمون رو ازش دفاع بکنیم. این خیلی مهمه و در کنارش کسایی رو که با این هویت مبارزه میکنن مثل این زنک ساتراپی، اینها رو سنگ رو یخ بکنیم، نه اینکه چون جایزه کان به این دادن یهو دست و پامونو گم بکنیم و جلوش حالت ویلی ویلی بهمون دست بده. فردا ممکنه بهش اسکار بدن، اون برای ما واقعا نباید ارزش داشته باشه. چیزی که برای ما ارزش داره اون محتوای کارشه، اگر محتوای کار خوب باشه باید کنارش باشیم، اگر محتوا بد باشه باید ولش کنیم. این یادتونه پارسال پیرسال این مرتیکه داریوش پرچم ایران و زیرگو اینا تیر به قلب ندا بخوره، حالا آمده دیگه عاشق ایران شده و پرچم دستش میگیره و این حرفا. این واقعا اینا کارمندن، یه روز بهشون میگن پرچم بده، میگن بده، بهشون پرداش میگن امروز ما احتیاج داریم پرچم، مردم بکشونیم تو کوچه، اینا میگه باشه. ولی مردم باید واقعا اگر میخوان هویت داشته باشن یک حافظه ملی دراز باید داشته باشن. این حافظه باید یارشون نره چه بلایی سرشون اومده، وگرنه اگه حافظه نداشته باشن مثل سگ و گربه میشن، ممکنه یه لگد بهش بزنی 5 دقیقه دیگه یادش میره. این اگه ایرانی میخواد هویت داشته باشه باید حافظه هم داشته باشه. بهترین نمونه این رفتار حافظه رفتار کلیمی هاست، هیچ وقت گذشتهشون رو فراموش نمی کنن و همیشه هر جا باشه ازش دفاع میکنن. من یک کلمی در طی این سالهایی که این سایت رو دارم ندیدم که یک کلمه شما در مورد اسرائیل بنویسید نیاد ایمیل بزنه جواب بده. گاهی میگیش حق با شما، اونها گاهی زیاد روی میکنن، ولی اغلب میاد و میگه حق با شما نیست و دفاع میکنه از مملکتی که دوست داره. ایرانی باید واقعا به همین صورت باشه، با حفظ عرب همینجور که اغلب این کلمیان عزیزی که به سایت ما می نویسن با ادب رفتار میکنن و بسیار رفتار شایسته ای دارن، دفاع کنن و حافظه ملی داشته باشن، یادشون باشه کی بودن، کی شدن، در سال 1357 چی شد، اخیراً چی شد، زمان خاتمی چی شد، دوباره موقع موسوی چی شد، که همیشه خط دنبال دشمنان ایران بوده و اینها رو یادشون نره. مهمتر از واقعا به اندازه هویت این حافظه ملی مهم.
بله
من زیاد
نه خواهش میکنم آقای محسنی، شما عنوان کردید که واقعا این یکی از همین موضوعاتی است که من واقعا ازش فراری هستم، از این فرهنگ متاسفانه ایرانیایی که ما باشون برخورد داریم، شاید باشن و من نمیدونم، که قبل از این که بخوان هویت خودشون رو مشخص بکنن اول تحقیر رو شروع میکنن. به خاطر همینم هم هست هیچ وقت اون هویتی رو که بهش معتقد هستن به زبان گویا نمیشه، چرا که اول شما نمیباید تحقیر بکنید تا اینکه هویت خودتون رو که خیلی بالا هست بذارید مردم بپذیرن. حالا در رابطه با هویت صحبت کردیم، فکر کنم آقای خنجانی هم در این مورد یه مقدار ما رو مطلع کنن بعد نیست.
یه کلمه میخواستم، چون همین هویت شده تأخیر شده، یک کلمه راجع به عرب ستیزی بگم، چون خب این خیلی ایرانی ها از حتی قشری ترین مسلمون هاش هم میبینم خیلی عرب ستیزی دارن و کسانی خب مثل من که اصولا با اسلام سر ستیز دارن، باید بگم این عرب ستیزی به این شکلی که نزد ایرانی ها هست پسندیده نیست. این عرب ستیزی که من بهش باور دارم، عرب ستیزی یعنی عرب ستیزی عربیه که خود ماست، یعنی فراموش کردن هویت خودمون و رفتن به چیزی که هویت ما نیستش. وگرنه همونطور که کاوه گفت، عرب ها همسایه ما هستن، در گذشته در پیش از اسلام اینها خیلی دوستان ما بودن، در دوران ساسانی یمن یک متحد ما بود، عرب های بخششون خب با رومی ها هم دست بودن، یه بخششون هم همپیمان های ایرانی بودن از دوران خیلی گذشته، از دوران خامنشی. دشمنی هم که ما اگه با عرب داریم، اون عربی که تو خود ماست، نه عربی که خب عرب حقشه که عرب باشه، مردم خوش دوست داشته باشه. عرب ها اونجور هم که میگن بی تمدن نبودن، یمن خیلی جای متمدنی بوده، هاترا خیلی جای متمدن پیده. چه باید این رو خوب متوجه باشیم، ما موقعی که هویت خودمون رو میخوایم بهش برسیم و برای رسیدن به این هویت میخوایم یه چیزایی رو بزنیم، منظور نژاد پرستی یا دشمنی با همسایه همون نیست، دشمنی با اون چیزیه که به ما تحمیل شده. همین این میخواستم بگم.
کاملا واسه من موافقم، به ما تحمیل شده. بس کاملا.
والا ببین، یه همکاری من تو سایت دارم میگه که مقاله های تو همیشه دراز و در هم پیچیده است، مال بابک پودا و شفافه. در از این تقلید نمی کنید تو که من بیشتر ادبی هم، بابک در واقع ریاضیات رو این برنامه ها خونده و کم حرف می زنید، ولی واقعا به حد به قلب عدف می زنید. الان هم یک چیز واقعا فوق‌العاده‌ای به ما یاد داد. به خود من یعنی که ما در عربی که در خودمونه باید باش مواجه کنیم، نه اینکه آدم عرب رو. و واقعا حرف بسیار جالبی زد، امیدوارم که همیشه تو این برنامه بیاد و به هر حال آستینی بالا بزنید در این مسیر.
ما واقعا همیشه تشنه اطلاعات هستیم، شما خودتون میدونید آقای محسنی.
واقعا ببینید، من همیشه دوست داشتم که یک همچارتی پیش بیاد، چون واقعا پسر خوب و خوش اخلاق و لایقیه و همیشه مقاله های فوق‌العاده‌ای واسه من نوشته و خیلی وطن پرست و این بسیار بسیار کمیابه. اگه همچی چیزی وجود داشت تا حالا پیدا شده. و همونطور ببینید، اون موقعی که اون مقاله رو من نوشتم، مینا اون مسخره بازی عاشورا درست کرده بودن، بین دو تا خیابون میدویدن جیغ میزدن این حرفا، و از اون یه آقای هست که حالا اسمشو نمیخوام بیارم، گفته بودم ترجمه کن، همه رو برعکس ترجمه کرده بود. و با این که میدونم بابک خیلی همیشه سرش مشغوله، ازش خواستم با کمال فروتنی نشست و در دو روز این رو تو خیلی طولانی بود با ترجمه فوق‌العاده ازش کرد، که همیشه ترجمه به اون صورت خوبه که معنی رو حتی بهتر از متن اصلی بیان کنه. و واقعا به نظر من هم یک دوست خوبه، هم همکار خوب، و امیدوارم که بیشتر حضور داشته باشه در همین زمینا.
آقای خدانی گرامی، همینطور که آقای کاوه محسنی متشکر شدن، در رابطه با فامیلی شما هم خواستم ببینم این خنده رویی که میگن درسته؟ آقای ویکتور هوگو میگه خنده کوتاه ترین فاصله بین دو نفر است.
نام خانوادگی من از خندانده میاد، یه دهی در فومن و گیلان. من مثل کاوه هر دومون رشدی هستیم.
من
بله بله
و خندان
ما یاد گرفتیم حالا دیگه رو بریم دنبال خندان ببینیم بهداشت کنیم روی ویکی مپیا ببینیم
در جدیان شما که خودتونم آقای محسنی عنوان کردید که ما به خاطر همین هست در موقعیتی که قرار داریم ببینید ما ایرانیان به خصوص عزیزانی که در داخل کشور هستن 31 سال که گیر این جانی ها افتادن به خاطر همین هی فاصله بینشون افتاده به خاطر اینکه اون خنده ها اون شادی ها اون تفریحات از بین رفته اون زمانی که پادشاه یا مه بودن یعنی من خدا همونجا بودم همین بود به خاطر شادی تفریح آرامش و خنده بود که ما فاصله بین هم نداشتیم احتیاج نداشتیم دروغ بگیم تظاهر کنیم همش دنبال این باشیم که یا چه میگن شاف بکنیم اینو نشون بدیم اونو نشون بدیم به عنوان اینکه هویت بسازیم در صورتی که هویت اصلی ما جای دیگری بود
در حال این چیز که بابک گفت با اون دشت های 2500 ساله یه برنامه جلو افتاد که شاید اگه اون موقع مردم نفهمیدن الان میفهمن من خود من وقتی کوچیک بودم یه برنامه بود توی تلویزیون ایران داستان پادشاهان هخامنشی بود ایران باستان من نمیدم فکر مونم پنجشنبه ها بود سال 6 بعد از ظهر همچین چیزی من خیلی دوست داشتم نگاه میکردم این سنگای تخت جمشید نشون میداد یه نفر داستان دکلمه میکرد واقعا یک برنامه بود که به عقل بچه‌م احترام میذاشت نه اینکه فقط در این کارتونای دوزاری ژاپنی بریزن جلو بچه‌ها اینا هم بشینن همش یک چیزایی رو نگاه کنن که نه سر داره نه تر داره بالاخره همه این کارها میشه ترمیم بشه و همه باید انجام بشه تا بالاخره ایران ساخته بشه من فکر میکنم اگه اون موقع این برنامه شاید اونجور که باید طرفدار نداشت الان بعد از این فاجعه‌ای که سر مردم اومده و مردم فهمیدن که هویت اصلیشون کجاست این برنامه ها خیلی طرفدار خواهد داشت که در مادرهای آینده در آن جوانهای حالا باشن با جدیت به بچه ها تشویق خواهند کرد ولی هدف همه اینا اینی که ما رو پای خودمون بایستیم و چشم به امید اروپایی و آمریکایی نداشته باشیم و این نه این که واقعا بگیم هرچی اینا میکنن غلطه در از همه چی خوب یاد بگیریم و پیشرفت کنیم ولی بیشتر به خودمون وابسته باشیم رو پای خودمون حساب کنیم به هموطن خودمون بکنیم و این واقعا میتونم وجود میشه وجود داشته باشه و من واقعا امیدوارم به آینده ایران جدا از اونه که مملکت ما به بدبختی افتاده میبینیم که الان همونجور که بابک گفت خود آخوندان برای این که موقعی که مردم میخوان جلب کنن روز فردوسی میذارن همین احمدی نژاد تیره خلاصن به اون دماغ کجش و چشای چپش میاد میشینه مثلا نطق میکنه در مورد شاهنامه خب اگه زور به اینا نشسته بود که نمیمار از شاهنامه حرف بزنه این تخصصش از امام زمان بود اگه یادتون باشه 5 سال پیش که انتخاب شده بود بالاخره یه اتفاقی افتاد که الان داره از شاهنامه حرف میزنه و یه دوباره از امام زمان صحبت میکرد
من فکر میکنم به خاطر اگه یادتون باشه تو همین خبرهای خود رژیم اشغالگر نوشته میشد که هر سال ده ها هزار نفر به خصوص جوانان ایرانی هی گرویده میشن به آیین زرتشت من فکر میکنم در واقع همین گرویدن به آیین زرتشت در واقع همون هویت ایرانی بودن هست که عزیزان بهش هی گرویده شدن و در واقع همینطوری در کشور ما بدون اینکه ما متوجه بشیم با همین دینی که به عنوان اسلام رو ما تحمیل شد مبارزه کردند چرا که الان با عزیزان ایرانی صحبت میکنید واقعا از مذهب گذشتند خیلی زیبا و راحت و تنها چیزی که براشون مهم هست همین هست اگر ما بتونیم واقعا اول افکار درستی داشته باشیم و بعد زبان خوبی داشته باشیم عمل کرده ما هم 100% درست خواهد بود.
ممنون.
دستگاه شما هستم.
حالا من دیگه صحبت در زمینه ندارم، حالا نمیدونم بابک هم کاری اگه کاری داره بمونه با ما یا میخواد بره. اگه روشت ما بگاهی روشت نمیشه آخه بگه
بخشم فرح خندانی
یا بگی باید بگی اینجوریه
با ما. آقای خندانی باید، آقای بابک باید راحت باشید، شما با شما بسیار راحت هستید.
خیلی سپاسگزارم از اینکه من تو برنامه‌تون پذیرفتین. از کاوه خیلی سپاسگزارم، از همه تعریفایی کرد. مادر من هم تاره این هم از من تعریف نکرده بود.
همیشه یه جا باید شروع بشه آقای خندانی.
تا آیند. خدا نگهدارتون.
قربانتون برم. خیلی خیلی ممنون، متشکرم. بی‌نهایت خوشبخت شدم با آشنای شما.
با سپاسگزاری و به امید هر چه زودتر صدای شما رو شنیدم به شما به درود میگم.
نه همینطور.
خداحافظ.
با آقای محسنی در خدمت شدم.
بله بله، من رو احساس میکردم که بابک روش نمیشه بخواد بره و چون میشناسمش، اخلاقشو میدونم.
از تفسیر شما بود آقای کابه.
به هر حال خوشحالم که حضورش شما رو خوشنود کرد، چون پسر واقعا با اطلاعاته و با کمال فروتنی هم این اطلاعات رو در اختیار همه میذاره، جد و اطفار و پوز و این حرفا نمیاد. در مال من دیگه نمیدونم، یکم از مسائل خارج شدیم، ولی من یک مسئله‌ای داشتم در مورد این نقشی که برزیل بازی میکنه، چون و پیامدهای این نقشی که برزیل بازی میکنه در بازی ایران. چون الان میبینید که همش آمریکا میگه که من با برزیل مشکل دارم و این نمیخوادش که چه میدونم تو ایران تحریم بشه، آخوندها دارن گولش میزنن، این چرا حالیش نیست و از این حرفا که همش نمایشه و بازی. و من اشاره کوچیکی به این وضع میخواستم بکنم. الو بچو من در مورد نقش برزیل میخواستم صحبت کنم. برزیل الان نمایشنامه رو شروع کرده، هر روز که یاد میگه بله باید به جمهوری اسلامی اطمینان کرد، بعد آمریکا میگه آیا مطمئنی، اون مثلا میگه من نمیدونم، باید آره اطمینان باید کرد، ما با تو مشکل داریم، در حالی که خب اینا همه وابسته اقتصادی به هم دیگن و برزیلی که خودش مغروستر از آمریکا بوده نمیتونه در مقابل آمریکا این اجازه ها رو به خودش بده، اینا همش نمایشه. و من یک اشاره کوتاهی به حضور برزیل و نقش فعلیش و اثری که گذاشته میخواستم بکنم.
خواهش میکنم. اتفاقا بسیار درست میفرمایید، چون وضعیت اقتصادی برزیل در حال حاضر کاملا الان متصله، یعنی به خود امریکا و اقتصادشه و در ضمن اتحادیه اروپا، که من خدمت رو عرض کنم که حدود 6 ماه پیشم مخابرات ساتلایتی برزیل از طرف اتحادیه اروپا ماهواره‌ای به هوا فرستاده شد که تماما همه ارتباطاتش رو و اقتصاد پولیش رو دست ایناست، ولی کلن من دست امریکا رو تو اون اقتصاد فعلی مکزیک برزیل اینوالو میدونم. خواهش میکنم. خیلی هم خوشحال میشید.
بله ببینید، دوباره یادآوری باید بشه که از سالها پیش امریکا دنبال رسیدن به یک صحبت با جمهوری اسلامی، گفتگو با جمهوری اسلامی از زمانه کلینتون شروع شد و همون موقع هم اولین تحریما شروع شد برای اینکه آخوندها رو تشویق به گفتگو بکنن. همه این هدفهای گفتگو برای اینکه اینها با هم بتونن به یک ساخت سازشی برسن، در پشت اون سازش آمریکا بتونه به بازار نفت ایران در دست بگیره، آسیای مرکزی و قفقاز که مرز مشترک با ایران دارن دست بیابه به صورت مستقیم بدون رد شدن از یک کشور ثالث، و از اون راه لوله کشی بکنه و خودش باشه که ارباب این منطقه است، و در نهایت با استفاده از آخوندها در همون صحبتهایی که با بابک خندانی داشتیم برای یه شورش در منطقه و درست کردن مملکت‌های جدید که قراردادهای جدید باید ببندند و با آمریکا خواهد بود. ولی به هر حال چون آخوندها اعتماد به آمریکا ندارن و میگن ما تضمین امنیتی میخوایم، این کلمه تضمین امنیتی از حدود 5-6 سال مطرح میشه، همون اجازه داشتن نیروی حزب الله برای اینکه یک معاشی به طرف اسرائیل باشه اگر آمریکا رفتار ناخوشایند منشانهی نسبت به آخوندها نشون بده کارگیر کرده. و با این مخالفت آخوندها با صحبت واقعا آمریکا رو به دردسر انداختن، چون از یه طرف کل سازش با جمهوری اسلامی زیر سوال میرفت و از طرف دیگه اوباما مجبور بود قولهایی که داده در تحریمهای جدید رو پیاده بکنه که همانا سرنگونی آخوندها خواهد بود و سرنگونی آخوندها یعنی برباد رفتن آرزوهای آمریکا برای در دست گرفتن کل منطقه آسیای مرکزی و غرب چین. برای همین بود که در دسامبر 2009 واشنگتن اومد این برزیل رو انداخت جلو و همینجوری شما الان میگفتین درسته، برزیل دهمین شریک اقتصادی آمریکاست، اولین شریک اقتصادی آمریکا در آسیای در آمریکای لاتین و دهمین تو دنیا، اولیش کاناداست، دومیش فکر کنم انگلیسه. یک لیستی هست البته رو انترنت میشین رو پیدا کرد خیلی کامله و دهمیش برزیل، یعنی همچین رزل غردکی نبوده که این برزیل اومده جلو. این یک یار قابل اعتماد آمریکاست و یک نوکر کاملا وابسته به آمریکا، یعنی که و شما وقتی که اقتصاد برزیل رو نگاه میکنید اولین کشوری که باش رابطه داره، یعنی مهمترین کشوری که باش رابطه داره آمریکاست. و نگاه آمریکا از بازار برزیل بره بیرون به کلی این کشور سقط میشه. موقعی که برزیل وارد بازی شد اول اومد گفت من مخالف تحریم هستم، ولی کم کم تبدیل شد به طرف مذاکره که این هم راهی بودش که کشورهای دیگر رو که در بازی ایران میخوان شریک باشن مثل انگلیس، روسیه، فرانسه و آلمان اینها رو اوت بکنن و آمریکا یک بازی خصوصی با ایران داشته باشه. و وقتی همه اینا شکست خورد این دوتا شروع کردن با هم یک نمایشنامه بازی میکنن که با هم اختلاف محترمانه دارن. این هفته هم دیدیم خانم کلینتون رفته بود دیدن همپای برزیلیش و اونجا اعلام کرد بله در مورد ایران اختلاف داریم ولی در زمینه‌های دیگه هیچ گونه اختلافی نداریم، یعنی که هیچ ما تحریمی بر ضد برزیل نخواهیم کرد در مورد این اختلافی که ما با ایران داریم. در اثر این رفتاری که برزیل میکنه به اصطلاح در مقابل آمریکا واسطه، یک بسیاری رسانه‌های طرفدار عرب اومدن اعلام کردن که این دیگه مسیح زمانه، این ناجی مستضعفان دنیاست، در مقابل آمریکا واسطه یک نظم نوین جهانی میخواد درست کنه. ولی واقعا یکم مثل اینکه حواسشون پرته، چون که این برزیل مخالف تحریمای جدیده ولی هیچ جا نگفته من مخالف تحریمای سابقی هم که 14 سال آمریکا سر آخوندا پیاده کرده. یعنی که در واقع این آقا وقتی میگه من مخالف تحریمای جدیدم، یعنی که داره حمایت میکنه از اون سیستم آمریکا که تحریم با جنگ فرسایشی سر آخوندا خراب کرده و تحریم جدیدی نمیخواد که این حریف ضعیف شده رو کله پا بکنه. در واقع لولا و برزیل وسیله شکنجه آخونده هستن، هدف ضعیف کردن آخونده هست و تبدیل اینا به نوکر آمریکا و در ادامه اون آمریکا بتونه با استفاده از این آخوندها دنیا رو در حداقل در مناطق مسلمان به طرف خودش بیاره، اول در آسیای مرکزی، بعد در قفقاز، بعد انشالله در سیبری، بعد در غرب چین، بعدم در نهایت در آفریقا. در واقع هم با همچی کاری که این لولا و برزیل کرده، یعنی اگر این نباشه، اگر همچین آدمی نباشه که در این مسیر کار کنه، آمریکا از همه چی، از همه آرزوهاش میفته. برای همین همچین کاری پاداشش واقعا میشه گفت یک کوه طلاست، که البته بهتر از یک کوه طلا در اختیار این بابا میخوام بذارن. آمریکا میگه که این باید بیاد جای بان کی مون رو بگیره و دبیر کل سازمان ملل بشه. اگه همچی چیزی بشه واقعا یک فاجعه بین المللیه، چون آمریکا از یه طرف آخوندها رو خواهد داشت که با فتوا و شلوغ بازی کشورهای دنیا رو سرنگون کنن، و این حضرت آقا به عنوان دبیر کل سازمان ملل بیاد این کشورهای جدید و احداث وابسته به آمریکا رو به رسمیت بشناسه. در واقع با کمک این نوکر جدیدی که آمریکا پیدا کرده، میخواد هر جور شده ارباب دنیا بشه، که من احساس میکنم در ماهای آینده یک به اصطلاح یک سنگر مبارزه با لولا و برزیل در دنیا درست بشه، و نمونه اول اینها همون مخالفت روسیه و انگلیس با طرح موافقتنامه سه‌جانبه ایران برزیل ترکیه بود، که در یک زمان واحد روسیه و انگلیس اومدن اعلام کردن این طرح واجد شرایط لازمه، و ما دو کشور ما هر کدومش از جدا گفتن طرفدار تحریم جمهوری اسلامی هستیم، که هدفش این بود که آمریکا رو مجبور کنن وارد بحث تحریم بشه که نتونه با جمهوری اسلامی بسازه. بلافاصله دوباره آمریکا اومد این بازی با لولا رو علم کرد که بحث میکنن، اون میگه تو حق نداری، اون میگه تو اشتباه میکنی، و خلاصه یک نمایشنامه لوسی با هم بازی میکنن. تو این بازی حالا گهگاهی همون اردوغان رو وارد میکنن، اون رو هم میخوان همچین یعنی همچین نقش کردش استفاده کنن، منتها اون زیاد به درد بخور نیست، چون اسلامیه و همچین تمامی کشورهای دنیا رو نمیتونه جلب خودش بکنه، مثلا اروپای شرقی و این حرفا رو. و واقعا بهترین نمونه نوکری که آمریکا پیدا کرده همین لولاست، یه آدم بی‌بضاعتی بوده و رئیس جمهور شده و دیگه خدا رو بنده نیست، و حالت بسیار بدی پیدا کرده. این مسئله حضور برزیل در مسئله بحران اتمی ایران، و هرچند که با وجود برزیل آمریکا میتونه بحث تحریم و گهگاهی بخوابونه، ولی با همه مسائلی که در دست داره، با همه نیروهایی در دست داره، بازی رو نتونسته در دست بگیره. نمونه این کار اینه که درست بعد از این که روسیه اومد اون صورت صحبت کرد، جمهوری اسلامی یه به عجل و لابه افتاد، و این احمد نژاد رو دیدید که اومد در تلویزیون ایران و صحبت از شرایط دوستی بین دو کشور همسایه و خوب و همکار کرد. یعنی ما دیگه ندیدیم که جمهوری اسلامی آدم بفرسته دم سفارت و سفارت روسیه، نمیدونم تخم گندیده به در دیوار بزنن، شعار مرگ بر مدودف بدن و از این حرفا، که اگه سالها پیش در مقابل سفارت فرانسه یا سفارت دانمارک و انگلیس کرده بودن. چون در واقع روسیه حافظ و ضامن امنیت جمهوری اسلامی بود، همیشه بر مبنای حمایت روسیه بود که جمهوری اسلامی جواب سربالا به آمریکا میداد، هر گونه سازش رو رد میکرد، در ادامهش هم میامد صحبتهای قهرآمیز میکرد، صحبتهای جنگ و موشک در کردن و غرق کردن نفتی ها رو میکرد که اونها رو بترسونه. همه اینها رو بر پایه این میکرد که روسیه پشتشه و خوشنود از این لاستازیاش در مقابل آمریکا. ولی این هفته که روسیه خودش رو حالت خصمانه‌ای به جمهوری اسلامی گرفت، نتیجه اولش این بود که جمهوری اسلامی به عجل و لابه افتاد و حالت معذرت خواهی پیدا کرد. حالت دومش این بودش که دست از این شلوغ بازی هایی که برای تنش آفرینی میکنه برداشت. در هفته پیش یک بار نگفتن موشک در میکنم، یک بار نگفتن سانتریفوژ جدید ضبط کردم و یک بار شعار ضد اسرائیلی نداد. همه اینها نشانگر اینه که نقشه اصلی روسیه در بازی با ایران بسیار قوی تر از نقش اصلی برزیله. برزیل یک نیروی کاذبیه که آمریکا وارد بازی کرده، میتونه با اون جلوی بحث تحریم رو بگیره، ولی با اعضای برزیل نمیتونه اعمال زور رو آخوندها بکنه. اعمال زور رو اونی میتونه بکنه که یک نیروی موافق آخوندها داره و آخوندها یک وابستگی بهش دارن. آخوندها الان وابستگی کامل به روسیه دارن از نظر نظامی و در کنار اون وابستگی کامل به انگلیس دارن و به این صورت که پولایی که دزدیدن تو بانکای یا تو بانکای انگلیس یا تو بانکای وابسته به بریتانیای کبیر، بریتانیای کبیر یعنی چه می‌دونم کانادا، چه می‌دونم مالزی و اینجور قبیل کشورها. و این دو مسئله است که میتونه روی جمهوری اسلامی تاثیرگذار باشه و نه وارد کردن برزیل به عنوان بازیکن جدید در این بحران اتمی ایران. آمریکا فقط از برزیل میتونه برای جلوگیری از تحریم‌ها استفاده کنه، ولی بازی رو با برزیل کاملا نبرده، چون که اون دو کشور دیگه میتونن اگه بخوان اعمال زور بکنن روی جمهوری اسلامی و بازی رو از این حالت خونسا شده به وسیله برزیل خارج بکنن. این میتونه، این یکی از نتیجه‌های من در این هفته بوده.
البته من فکر کنم اطاعت برزیل به خاطر این بود که ما میدونیم 2012 المپیک توی انگلستانه، ولی 2018 این توی انتخاباتی که داشتن میکردن دادن به برزیل. موقعی که نماینده برزیل متوجه شد که برنده شدن گریه داشت میکرد و به خبرنگار میگفت این آب حیات برزیله، چون از همین الان تمام اون کمپانیایی که ما باهاشون صحبت کرده بودیم میان و شروع میکنن به کار و اون شکستن کمر اقتصادی برزیل رو با همین برنده شدن ما توی انجام المپیک 2018 نجات داد. و من نفوذ امریکا رو خیلی شدید اونجا دیدم که کاری داشت انجام میداد که حتما برزیل برنده بشه. و الان هم نتایج کارش همینطور که شما میفرمایی اطاعت بدون چون چرا و هر چیزی که به برزیل داره میگه انجام داره میده و خود امریکا نیست ولی برزیل داره کاراشو انجام میده برای به عقب انداختن این تحریم. و واقعا هم شما درست داریم میفرمایی که این تحریمون تا اونجایی که گزینه های پولی اقتصادیش درست نشه به یه وسیله ای انجام میده، تا بود خودش انجام میداد یا به وسیله روسیه. چون طبق منطقی که شما میفرمایید امریکا در همین مسئله کمربند سبز دخالت داشته، پس قدرتش بوده و به همین سادگی نمیشد که دریای خزر نفت و گازش بره کمپلیت دست شوروی که روسیه فعلی باشه.
بس اونم توافق داشته باشه که تا اون موقع اون کمک میکرد و رژیم و سرصداش و پشتیبانیش رو اون انجام میداد. حالا به کجا رسیدن که دیگه روسیه این کار انجام نمیده؟ جلوترش برزیل آماده کرده بوده برای این کار.
این آمریکا بهره برداری ناخودآگاه میکرده از روسیه، یعنی که چون سالها نمیخواست تحریم های سنگین بشه، تو استفاده میکرد از این مسئله ای که چین و روسیه مخالف تحریم هستن. ولی این دوتا اخیراً در ماه ژانویه وقتی دیدن نارو خوردن، خودشون سیستمشون رو عوض کردن و روسیه الان لفظاً میگه من طرفدار تحریم هستم، ولی گهگاه یه عقب نشینی میکنه، به یک به صدا چراغ سبز با آخونده نشون بده، بگه اگه میخواین بیاین زیر چتر من، اگه بخواین بیاین در اون پیمان شانگهای، رای هست. ولی به هر حال برای آخونده این راه وجود نداره، چون به محض اینکه برن زیر چتر روسیه، پل پولاشون تو انگلیس رفته. اگه برن طرف انگلیس که پولا رو حفظ میکنن، ولی تحریم های انگلیس آمریکایی سرشون خراب میشه. اگه برن طرف آمریکا هم که این دو مملکتی که فعلا تو ایران شبکه بیشتر از آمریکا دارن، یعنی انگلیس و روسیه، با این که بیشترین روابط هم دارن، اونها اون وقت شروع میکنن به تحریم و کارشکنی، و در کنارش هم اگه بره آمریکا باید قبول کنه تمام طرح‌های آمریکا رو، یعنی اون مسئله‌ای که آخونده باید برن زیر فرمان نماینده‌های ایرانی آمریکا، که هیچ کدوم از این راه حل به درد آخونده نمیخوره، نه اینکه برن زیر فرمان مجاهدین خلق، نه اینکه بیان برن زیر چتر روسیه پولاشون بره، نه اینکه برن با انگلیس بمونن و تحریما دوباره بزنن تو سرشون. یعنی اینکه اینها راه پس و پیش ندارن. ولی مسئله اینه که این دو کشوری که واقعا آیندهشون سیاه خواهد بود اگر آمریکا بتونه این نیروی مخرب آخوندی دست پیدا کنه، یعنی روس و انگلیس، که در گذشتن با هم یکی بودن در ایران برای تقسیم، همون با همون صورت که الان آمریکا و انگلیس هستن، الان به اون نتیجه نرسیدن که باید این برای رسیدن به هدفشون این رژیم رو سرنگون کنن. ولی اگر آمریکا زیاد ادامه بده به این بازی جنگ فرسایشی، مطمئن میدونم که این کشورها هر کاری که در دستشون در بیاد میکنن که این به اصطلاح لقمه با خیال راحت از گردن آمریکا نره پایین، و این رو ما خواهیم دید. ببینید از ماه ژانویه که من اولین بار صحبت از این رفتار عجیب انگلیس کردم که اومد نفتی ها رو قطع کرد، هر چندین مرحله اینا جلوتر رفتن، که آخرینش اینه که ملکه انگلیس اومده میگه که اینا خطرناکن، نخست وزیر جدیدش میگه اینها دارن بمب میسازن و باید تحریم بشن. و یک در یک از برنامه های اخیر شما استاد شمشیری اشاره میکردن به نقش نیروهای به اصطلاح شبه نظامی انگلیس، میگفتن این مطبوعات حالت شبه نظامی دارن، همه جا اینها دشمنانشون رو با مطبوعات انگلیسی هدف قرار میدن، و احساس میکنم در ماهای آینده مطبوعات انگلیس بسیار به جان جمهوری اسلامی بیفتن، نه برای دشمنی به جمهوری اسلامی، بلکه برای دشمنی با سازشی که در راه هست، و تنگر به اینها واقعا روزگار به اینها سیاه خواهند کرد. در حال چیزی که هست که هر روز ما به طرف حالتی پیش میریم که این کشورهای بزرگ باید از برنامه های همیشگیشون خارج بشن، کارهای عجیب غریب جدید بکنن. ببینید همینجور که آمریکا برزیل وارد بازی میکرد، بازی کرد، فکر کرد دیگه بازی برده، دیگه انتظار نداشت که یه چین انگلیس و روسیه بیان بگن ما طرفدار تحریم هستیم، به این صورتی که الان دارم میگم. یعنی این که بازی از پیش نوشته نشده و هنوز این توپ به صدا میگن چندین تا چرخ باید رو بخوره تا بیفته رو زمین، حالا فیران چرخ های زیادی مونده تا بخوره. و چیزی که هست این که این توپ جمهوری اسلامی هر کدوم اینا برای اینکه که هدفشون نزدیک بشن باید با این سختگیری بکنن و این بهترین خبریه که واقعا میتونه برای مردم ایران باشه که با جمهوری اسلامی که همیشه همه لاس خشک زدن از این به بعد همه سختگیری بکنن.
آقای کرموسری نظرتون در رابطه با حالا یه چاه دیگه که داره تو ایران در نفشه میسوزه، اون نظرتون چی هست؟
والا برای منم خیلی عجیب بود، چون یک چاهیه که کنار مرز عراق، خب بالاخره اونجا ترکیده و جمهوری اسلامی میگه که این چیز بوده، فشار گاز بوده و در حال یک انفجار عظیم بوده، 3 نفر مردن، 12 نفر زخمی شده. اینا رو واقعا نمیشه فهمید، ولی یادتون باشه چند سال پیش همون موقعی که اولین تحریما رو میخواستن بر ضد جمهوری اسلامی بکنن، درست قبل از اینکه این تجاک و جندالله ظاهر بشه، یه سری بمب هم به خوزستان ترکید حوالی لوله های نفتی ایران. اینا ممکنه که بدون دلیل نباشه با جواب نهی که جمهوری اسلامی یک بند آمریکا میده، چون کاملا سیاست این بابا اوباما رو زیر سوال برده، به صورتی که هفته پیش گفتم اینا شروع کردن مقاله نوشتن در ضد اون برژینسکی. این هفته مقالات این بودش که این اوباما لیاقت نداره. درسته که این کار رو میکنن برای اینکه اذعان نکنن که ما داریم طرح دیگه‌ای با ایران داریم، ولی خب وقتی به یک نفر میگن لیاقت نداری، این آدمی که اینقدر روش سرمایه گذاری شده، سیاه به اصطلاح مسلمان زاده است، میتونست چقدر برای اینا کارساز باشه توی غاره سیاه آفریقا، این بابا زیر سوال بره، یه کجا برن یه سیاه دیگه پیدا کنن بیارن بدونن رئیس جمهور. یعنی این که این جمهوری اسلامی با اون نهی که گفته واقعا اینا رو به دردسر انداخته و خودشون دیگه نمیدونن چه خاکی بر سر بکنه. همه اینها واقعا به نفع ماست، حالا به چه صورت من دیگه نمیدونم، ولی ما خواهیم دیدش که هر کدومشون دست به کارهای عجیب غریبی خواهند زد که از قبل همه فکراشون نکردن و وقتی معمولا آدم از این کارها میکنه نتایجش چیزهای عجیب غریبی در میاد.
البته نتیجه آقای محسن، نتیجهی که داره حاصل میشه از این درگیری ها، خیلی از درامت های حاصله رژیم فعلی داره کم میشه و کم شدن درامت در حقیقت فروپاشی این سیستم رو در پیش داره. شما هم همطوری میبینید؟
دقیقا. ببینید اینها میخواستن رژیم رو به صورتی ضعیف بکنن که این نتونه حقوقا رو بده، تنش در جامعه پیش بیاد، بیاد تمکین کنه با آمریکا. ولی خب اگه این بیاد کوتاه بیاد که باید جان و هستیش در اختیار آمریکا بذاره و سر همه چندین تا اینا بالایی داره، واسه همین نمیتونه عقب نشینی بکنه. ولی اون ضعیف کردنی که آمریکا یا شروع کردن شروع شده، الان هم چند ماهی میبینید که همش در جریانن که چجوری پولی به این برسونن که این به اون حالت انفجار نرسه. 600 میلیون دلار از عراق بهش دادن، پارسال چندین 200 میلیون دلار از راه هند دادن، امسال دوباره 253 میلیون دلار دوباره از راه هند دادن. حالا دوباره امروز که دیروز هفته پیش قرارداد با پاکستان هم قطعی شد، حتما پاکستان هم چندین 100 میلیون دلار به جیب اینا میریزه برای کمک برای ساختن لوله نفت. خلاصه الان مشکل اصلی آمریکا اینه که چیکار کنم این دلبر ریش و پشمالوی فتوا دهنده سقوط نکنه.
خب دوستان عزیز، تا ایشون به مرتبه ماما اعتبارشون برقرار کنن، خدمتتون عرض کنم که یک شنبه 30 می 2010 میلادی مطابق با 9 خرداد ماه 2718 ایرانی، خب ایشون برگشت. خواهش کنم.
بله، در حال بخواستم بگم که الان مشکل اصلی که این آخوندها دارن اینه که آمریکا داره که چجوری اینا رو حفظ کنه که برنامه های آیندهش به هم نریزه. چون اگه فقط مسئله این باشه که بخواد سهمی از نفت ایران داشته باشه و از راه ایران به آسیای مرکزی بره لوله بکشه، در اون صورت برنامه های اصلیش در مورد نفت اجرا نمیشه و پیشرفت بیشتری از حالا نمیتونه بکنه و دنبال اونه. به هر حال این یه مسئله بسیار مهمه که با تمام زحمتی که کشید برای ورود برزیل، برای خونسا کردن انگلیس یا اتحادیه اروپا در بحث با ایران تا یه حدی موفق شده، ولی اثرات بدی که این ورود برزیل داشته اینه که اون کشورهایی که طرفدار تحریم نبودن به طور بالقوه طرفدار شدن و این طرفداری کم نخواهد شد، به صورتی که الان تنها کارتی که رژیم داره برای خروج از این مسئله اینه که این جنبش سبز رو با موسوی به ثمر برسونه، چون موسوی میگه من دموکرات هستم و طرفدار خمینی و با یک سری صحنه سازی به صورت این که اینها مورد اجحاف و نمیدونم شکنجه قرار گرفتن، یک حالتی ایجاد بشه که یک کشور اروپایی حمایت بکنه از جنبش سبز، از موسوی، و اگر این کار رو بکنه یعنی بها دادن به برنامه های این به این حرکت و بها دادن به ممانعت از دوستی با اروپا و یا غرب، که البته اروپایی هم تا یه حدی از این سبس ها دفاع می کنن تا اونجایی که یک وچه دموکراسی به ایران بده و ساخت و پاخت و بیزنس رو رعایت کنه، ای در نهایت اون حمایت اصلی رو از این نخواهند کرد و جمهوری اسلامی هم مجبوره در ماهای آینده دست به کارهای عجیب غریب بزنه، مثلا یه در بیاره چه میدونم سرود ای ایران تو کوچه بخونن، از این حرفا، با این تیله ها بخواد مردم رو تو کوچه بکشونه. اونها باید واقعا مواظب باشن و تو این دام ها نیفتن که حداقل اگه حتی اگه اتحادیه اروپا نمیاد از این جنبش سبز و این برنامه دفاع کنه، حداقل اسم پای مردم ایران ننویسن که اینا انقلابی هستن و طرفدار رژیم و از این گونه مسائل.
خدمت رو عرض کنم، من یک گزارشی رو در مورد این که اینها به چه صورت موفق شدن که مردم رو بر علیه شاه بشورانن، این آقای پروفسور داشت میگفت که ما با تحقیقاتی که کردیم هر خانواده ایرانی میتونه تا حتی یک سال آینده از نظر قدرت پولی که دارن مقاومت بکنن و هیچ موقع اینا نمیان بر علیه شاه بلند بشن با این تعداد اندکی که ما در میون اینها داریم. و بعد از توی ماشین به صورت مخفی داشت نشون میداد که گفت تنها فرمولی که به نظر ما رسید که مردم رو دنبال روی سردسته های خودمون بکنیم با شعارهای مرگ بر شاه، بنزین رو کاری کردن و داشت از توی ماشین به صورت خیلی مخفی فیلم برداری شده بود داشت نشون میداد و همطور داشت توضیح میداد، میگفت ببینید صف حدود 2 کیلومتر صف هستش که مردم برای بنزین و نفت، ما این کار رو انجام دادیم و تمام اینها که این 2 کیلومتر هستن خودشون و خانوادهشون
به راحتی می اومدن پشت کسانی که ما میفرستادیم بیرون و مرگ بر شاه میگفتن یا الله اکبر میگفتن هم زبان میشدن و همونطور هم شعارهای شبانه‌ای که رو پشت بانا بود. الان من به این نتیجه میرسم که متزلزل کردن این رژیم از نظر پولی قصد اینها نیست. شما درست داریم میفرمایید، چون تمام ایرانی ها در زمان پادشاه وضع پولی خوبی داشتن که لاغت تا یه سال دو سال به راحتی میتوانستن با پس اندازی که داشتن بگذرونن، ولی با قطع کردن بنزین دیدیم که این مردم با تمام پولی که داشتن اصلا تمام اقتصاد ما رو متلاشی کردن. و من واقعا اینجا به شما سپاسگزاری میکنم که الان ما دستخوش یک بازی سیاسی هستیم که میگن این شرکت رو بهش گفتیم بس با ایران با این رژیم رابطه نداشته باشه، خرج نکنه، پول نده، ولی کلید اصلی که مردم رو واقعا منفجر خواهد کرد همین بنزینی که اینم انجام نمیشه. واقعا سپاس از شما.
بله ببینید خواهش میکنم، اینه که این شرکت همچی بکنی اینا که ادا اطفار اینا هر وقت مایل بودن همه شرکت های اروپایی رو تحریم کردن، موقع مال خودشون که میشه استفاده بکنن از این خروج اروپایی ها برای رفتن با قرارداد با جمهوری اسلامی، اون رو دیگه نمیتونن و چه میدونم باید قانون بگذرونن و بعد یکی تو محلی میگه نه، اون یکی تو سطح جمهور کنگره میگه آره. خلاصه مسخره بازی واقعا. و بهترین نمونهش همینه که انگلیس ها در ژانویه این بنزین رو قطع کردن، در اون تاریخ جمهوری اسلامی 3 ماه ذخیره داشت، بعد اومد میزان سهمیه مردم رو کم کرد، 3 ماه بهش اضافه کرد و این میشد 6 ماه، یعنی این ماه جوان باید ذخیراش تموم میشد. بلافاصله رویتر اومد افشاگری کرد که آمریکا به ترکیه اجازه داده که برو به جمهوری اسلامی بنزین بفروش و اونا اصلا ما اینا ببینید همش دنبال اینن که چجوری این رو نگرد دارن. و اونی هم که شما میگین که تشویق مردم به مرگ بر شاه، حالا اینا یه عده‌ای که خودشون با طرفدار جمهوری اسلامی آینده بودن این رو میگفتن، اغلب مردم بی خود پای مردم نوشته شده. اون انگلیسی هم من یاد به اینا به حرفایی که میزنن اعتماد ندارم. من فقط یک نمونه میخوام بدم. اخیراً در اثر این محاکمه‌ای که من داشتم با این دختر برومند، ما داشتیم اشاره میکردیم به گذشته پدر این دختر که خیلی طرفدار آخوندها بوده. این کسی بوده، من رفتم تحقیق کردم مصاحبه کرده این پدر این برومندا عبدالرحمن که تو پاریس کشته شد، اونم به خاطر مسائل مالی بوده و نه به خاطر مسائل سیاسی. در اون مصاحبه میگه که مردم ایران انقلاب نکردن، ما کردیم، ما بازاریا کردیم، ما پولدارا کردیم، شاه نمیذاش ما ساختمون سازی بکنیم، مخالف ساختمون سازی ما بود. اولا جدی صریحا این رو گفته، تو نشه مردم انقلاب نکردن، فقرا نکردن، ما کردیم. این یک مسئله کاملا واضحه که این مسلمانان بازاری وابسته به آخوندها این کارو کردن. در کنارش هم اشاره میکنه که من بودم که خمس و زکات و سهم امامم و سهم خودم و سهم میدونید یعنی سود مالی، تمام پولم رو به خمینی میدادم، من تنها نبودم، عده بازاری دیگه هم بودم، چیزشون هم چیز بوده، پولم میداده دست بنی صدر، همه رو اونجا اعتراف کرده گفته و بنی صدر رو دستی میداده به خمینی، بعد چون دونم یه در درصدی هم به این میدادن 5 درصدش نمیدونم دیگه، اون درصدش معلوم نیست، یعنی مردم ایران انقلاب نکردن واقعا. این دار دسته بازاری بساز و بفروش وابسته به آخوندها بودن به این کارو کردن. بعدم انگلیسیه برای اینکه ایز گم کنه میاد میگه که مردم کردن. ما باید واقعا بگم دوباره بگم این مسائلی که اینا می نویسن اغلب توش دروغ میگن. نمونهش فیلمیه که اینا در بی بی سی ساختن در موقع 30 سال انقلاب و به صورتی بود که فرانسوی ها وقتی فیلم رو نگاه کردن اینقدر لحن و صحبت هایی که میشد توش پیچیده بود که نفهمیدن این منظورش چیه. اینو گذاشتن ساعت 11 شب پخش کردن کسی تماشا نکنه. تو هرچی نگاه میکردن نمیفهمیدن منظور انگلیسی از این حرفایی که توش داده شده چی بوده. البته منظورش بسیار ساده بود. اینو ما سالهاست که همه گونه مذاکره ترتیب دادیم به آمریکا بیاد این رژیم رو به رسمیت بشناسه، یعنی اون رژیمی که از بطن فتنه انگلیسی آمریکایی در اومده بود ولی بر ضد سیاست‌های آمریکا شده بود و تبلیغ زیاد برای احمدی نژاد توش میکرد و برای خمینی. این چیزایی که اینا چاپ میکنن واقعا قابل اعتماد نیست. من فکر میکنم ما بیشتر باید دنبال خاطرات خود انقلابیان اون زمان بریم و اتفاقا من مثل بنی صدر آوردم کتابای زیادی داره توش به خیلی مسائل اشاره کرده. البته خوندن کتاباش خیلی سخته چون هر دفعه که یک فکری به سرش میزنه یک کتابی در کتاب همونجا به سلفور می نویسه و اینقدر پرانتز باز میکنه که آدم آخر نمیفهمه کجای کار بوده. ولی توش بسیار مسائل جالبی رو مطرح کرده. اگه یک کسی حوصله داشته باشه بشینه اینا رو بخونه و نوت برداره و چه میدونم صورت جلسه بکنه میشه از توش نتیجه گیری‌های فوق‌العاده و خاطرات فوق‌العاده‌ای در آورد. دیگه احتیاجی به کمک دوستان انگلیسی نخواهد بود.
ببینید آقای کاوه، من دو تا از دوستان دو تا برادر بودن. برادر بزرگ اینا سفیر بود توی یکی از کشورها، خانم اونم با یکی از تیمسارهای وابسته نزدیک به دربار، یعنی همه چیشون واقعا با پادشاه بود. در همین مسئله بی بنزینی ها اینا مثلا این دو تا جوان که فکر کنم 25-6 سالشون بود، اینا جز کسایی بودن که میرفتن تو این شلوغی ها، اینا هم داد میزدن. در صورت که من اطلاع داشتم که خود اینا به من گفته بودن که از 2 ماه قبلش برادرشون بهشون گفته بود که این بلیت بلنشین بیاین بیرون، دیگه جای شما اونجا نیست. ولی اینا اینوالف شدن و اینوالومنتشون هم باز یکی دیگه از دوستاشون بود که اون مجاهد بود که اون تحریکشون میکرد. دیدی گفتم، دیدی بنزین اینطوری شد، دیدی درش همه رو میخوره شا. و اینا افتادن و داد زدن و فریاد زدن و ما رو هم مسخره میکردن که تو آدم بیوطنی هستی، نشستی داری تماشا میکنی، تو هم باید بیایی. و به هر حال کاراشونو که کردند و نمیدونم دیختن توی پادگان، اصله هم برداشن و آوردن و اینا. بعد یکی دو ماه متوجه شدن که گول خوردن و بلند شدن رفتن امریکا. من اینی که خدمتون میگم این آقا فیلم برداری کرده بود و میگفت با این ناراحتی ما تعداد زیادی رو میتونیم دنبال اون اشخاصی که خودمون تربیت کردیم داخل کشور هستن و مرگ برشا میگن، الله اکبر میگن، هم صدا بکنیم. حالا متوجه شدیم منظورم چی بود.
بله.
و واقعا من دیدم
که الان اینا درست برعکس میکنن و نمیخوان و مردم پایش وجود داره که فریاد بزنن مرگ بر جمهوری اسلامی. همه گونه بازداری از این از این شعار میشه، همه گونه کمک های غیبی به جمهوری اسلامی میشه که اون حالت انفجار پیش نیاد.
ولی
به هر حال چیزی که هست، این رژیم هر روز گداتر میشه، چون به هر حال تعداد جمعیت بیشتر میشه و آمریکا می فکر کنم آخر سر مجبور بشه با همین کنار بیاد که اونم امکان نداره. این ببینید واقعا یک مسئله ای رو، یک بحرانی رو آمریکا درست کرده برای رسیدن به هدفهای عجیب غریبی که این هدفها چون با منافع همه مغایرت داره، منافع آخون، منافع انگلیس، منافع روسیه، منافع چین، این در واقع نمیتونه یک چیز پایدار باشه و نتایجش هر روز دیده میشه. یکی از این نتایج اینه که مردم واقعا پارسال ریختن بیرون. خب کی انتظار داشت که مردم ایران اونجا برسن که این حرکت رو بکنن؟ اینها چیزهایی نبودش که قابل پیشبینی باشه و من فکر میکنم با فشارهایی که به مردم میاد در حال حاضر، با این از بین رفتن یارانه ها، حرکت های بیشتری پیش بیاد و ما یک سورپریز های بیشتری بشیم و چیزهای جالبتری ببینیم.
ولی یه خطری که فرقش هست اینه که مردم ضعیف هستن از نظر اقتصادی و موقعی که اتفاقی که بیفته نتیجتاً بدون اینکه صبر داشته باشن، بدون اینکه مطالعه بکنن، هر چیزی رو ممکنه قبول بکنن و این سیستمی که الان دارن پیاده میکنن تو کشور ما.
آره، من درست برعکس فکر میکنم. فکر میکنم که واقعا این چندین سال آب دیده شدن، اگه کسی رو نشه سرشون کلاه گذاشت در مردم ایرانه، اگه اینایی که خارج هستن بیشتر راحت‌تر گول میخورن و اونایی که تو هستن، و اگه واقعا گول میخوردن این همه مخالف تقلبی نادرست کردن، قاطبی، چه میدونم اونی که چی بود، گنجی، اینا داره دنبال اینا رفته بودن، هیچ کی دنبال اینا نمیده. مردم فقط اومدن تو کوچه و دیدید که توی همین رادیو شما وقتی ما گفتیم که الله اکبر گفتن فایده نداره، همه اومدن برگرد جمهوری اسلامی میگفتن، به صورت که خود رژیم مجبور شد یوتیوب رو ببنده. این واقعا نشانگر آمادگی مردم به هر حال چیزی که هست. آمریکا هر چقدر پول برسونه به اینا یواشکی، هدفش پول رساندن که نیست، هدفش در اینه که اینا رو ضعیف بکنه و به بردگی بکشه. هدفش نیست که یه دم بده اینا بخورن تا عبد و در دنیا آبروی اوباما بره، اوباما دیگه قابل انتخاب نشه، تمامی برنامه هایی که مثل اوباما تو آفریقا چیدن اونا به ماله. ببینید خیلی مسائل هست که مشکلات اصلی آمریکاست و اگر این سیاست رو ادامه بده تمامی درستش خراب خواهد شد. من چون واقعا دست درازه کشته باید برم، میخواستم قبل از پایان دو تا خبر بدم که زیاد سیاسی نیستن، ولی یکیشون منو خیلی خوشحال کرد، دومیشم منو کلی خندون. اولیش اینه که یک دخترکی تو فرانسه هست اسم ارغوان رضایی، که برای این که فرانسوی ها غه و وه و نمیتونن بگن، اسمشو کرده ارغوان رضایی. یک تنیس بازیه، خب به هر حال استعداد داره، توپشون میزنه و پیشرفت کرده. دو سال پیش موقعی که جمهوری اسلامی وضعش خراب شده بود و یه عده آدمای معروف یا پولساز ایرانی خارج از کشور رو دعوت کرده بود به ایران، این دخترک هم با ننه باباش بلند شده و رفته بود ایران و حتی در کلیپ انتخاباتی احمدی نژاد هم شرکت کرد. اشک اشک که واقعا این آبروی برای ایران خریده. این دو مردی که بی سواد دیر خراسان، این رئیس مملکتی که سنگسار میکنن، بچه 9 ساله رو باشه ازدواج میکنن، افتخار داده به اون دختره که پولپرست و در اثر این سفری که به ایران کرد یه وضع مالی اینا هم خوب شد و اینو باباش که توی یه دونه کامیون واسه اسباب کشی زندگی میکردن، سفر میکردن برای مسابقه بازی، یه یک آدمی که خیلی یک مدرسه تنیس داره یا علاقمند شد به این دختر و آپارتمان در اختیار اینا گذاشت، خونه و چه میدونم حالا معلوم پولش معلوم نیست کجا از چه راهی به اینا میرسونن، این دختر یک بند یاد مصاحبه میکنه، تعریف میکنه از احمدی نژاد و این دفعه واقعا دیگه میگم بله من در مسابقات تنیس فرانسه هم برای جمهوری هم برای ایران، دیگه نمیگن جمهوری اسلامی، که هم برای ایران توپ میزنم هم برای فرانسه، و من واقعا میدیدم که این اگه برسه به فینال پرچم جمهوری اسلامی رو کورش بندازه و بذاره خودچرا این ور اون ور بده، و خوشبختانه یک غول بیابونی روز که آدم اگه قیافه شو ببینه چم زهر ترک میشه و ماشاءالله اندازه گاه میشه، دونست این دختر رو شکست بده، تقریبا مساوی بودن 7-7 توی ست دوم و تونست این رو شکست بده و فقط یه غول بیابونی میتونست این رو شکست بده، ما رو از یک خفت بزرگ در 10 روز آینده این باشه که پرچم جمهوری اسلامی بشه پرچم ملی ایران، این رو نجات داد و من میخواستم از اون خانم پرتوبای غول بیابونی تشکر کنم و از همه ایرونی ها بخوام یک شمع این واسه یه مول بیابونی روشن کنن که واقعا خدمت جانانه به ایران کرد.
واقعا خجالت داره آقای محسنی، تا جایی که الان ما شنیدیم عزیزانی که در ایران میخوان خرداد ماه و سالگردش رو بگیرن در آخر میخوان از پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ایران استفاده بکنن، واقعا جای بسی نامدی است در رابطه با این اشخاص.
بله یه خبر دیگه دارم از اون با مزه تره، ببینین آخوندان خب معروفی که وقتی به خلوت میرن آن کار دیگر میکنن، ولی خب اینا همه روز هم دیگر میبینن واسه هم دیگه چشم ابرو میان عبا تنشونه و این یک لباس نیستش که بشه واقعا سکسی باشه، اخیرا دیدم که اینا شاید احساس کردن رژیم رو به زواله، گفتن بس به کاری بزنیم سکسی باشه، جمهوری اسلامی کلاس شنا گذاشته برای 70,000 طلبه در قم، یعنی چی؟ یعنی 70,000 طلبه در مایو در کنار هم ظاهر میشن، بعدم که میرن زیر دوش که اونجا فکر کنم درجه حرارت آب به 100 درجه برسه، این خبر بسیار جالبی بود، می‌خواستم بگم که دیدن اوضاع پسه گذار اقلا یه حال و صفایی بکنیم قبل از این که همه چی از بین بره.
این هم برای خنده بد نبود، مرسی. من بینم از آقای محسنی گرامی عزیزتون سپاسگزار هستم، همچنین از آقای بابک خندانی هم خیلی ممنون متشکر هستم، شما لطف کردید وطن پرستان رو به هم آشنا میکنید، امیدوار هستم که صدای ایشون رو هم بشنویم و از اطلاعات و تجربیت ایشون هم ما بهره مند بشیم.
برای امیدوارم، خیلی خوشحالم که امشب به این خوبی برگزار شد که من اصلا فکر نمی کردم ایشون بمونه و بحث بکنه با ما، امیدوارم حضور داشته باشن دفعه دیگه بابک در کنار ما و از این بحث‌های جانانه داشته باشیم، خود من در کنار شما خواهم بود پنجشنبه آینده برای خدمت به هموطنان عزیز ما در ایران که احتیاج به اطلاعات صحیح دارن برای شکستن این غول کمر، این غول آمریکایی آخوندی که در پول ما سوار کردن.
با امید آن روز که چندان دور هم نیست.
با امید آن روز. روز در شما
بدرود.
خیلی متشکرم.